شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس 81 درجه فارنهایت برابر با 27 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
من 19 سالمه، از کانادا زنگ میزنم. ازتون یه سوال دارم، میخوام ببینم که دارم اشتباه جلو میرم یا درست. اونم اینه که من با یه پسری دوست شدم، الان 2 ماه و نیمه. بعد اون وقت مشکل این بودش که من اون موقع که دوست شدیم خیلی آماده ریلیشنشیپ نبودم، تازه از با یه پسر دیگه بریک اپ کرده بودم، واسه همین این یه جورایی، ولی این اصرار میکرد که میخواد با من دوست باشه و اینا. منم یکم یعنی ضعیفم تو این مسائل، گفتم که باشه حالا با هم دوست باشیم.
اون چند سالشه و کجایی هست؟ ایرانیست یا غیر ایرانی؟
ایرانیه، 27 سالشه.
شما اون رابطه دوستی قبلیتون چه مدت طول کشیده بود؟
اون خیلی جدی نبود، همینجوری آن و آف بود، یه سال، دو نیم، دو سال.
خب چه مدتی از اون رابطه کاملا بیرون آمده بودید که با این آدم آشنا شدید؟
والا هنوز فکر اون طرف تو ذهنم بود.
نه فکرشو نمیگم، رابطه رو میگم.
شاید 2-3 ماه.
خب یه رابطه‌ای که خبری نبوده و سطحی بوده و شما 2-3 ماه از توش بیرون آمده بودید، باز هنوز فکر اونو داشتید. اون آدم چند سالش بود و کجایی بود؟
اون یکی هم 26 سالش بود، ایرانی بود.
کی به هم زد اون رابطه رو؟
من.
چرا؟
چون که یکم یعنی هیچ تلاشی از جانب اون نبود، همش حاضر نبود مثلا بیاد پیش مثلا خونه ما یا با هم بریم جایی، میگفت کار دارم از این جهتا.
کار داشت یا بهانه می آورد؟
فکر کنم بهانه می آورد.
چرا نمیخواست بیاد؟
چون که چون من یه بارم همون موقع که از این رابطه میخواستم بیرون بیاد من به شما زنگ زده بودم که گفتم که چون که دوست دخترش میگفتش که قبل دوست دختر قبلیش مرده واسه همین یکم تو شرایط خوبی نبوده با من دوست شده.
چقدر شما با هم نزدیک شدین؟
از چه لحاظ؟
از نظر جسمی و جنسی؟
خیلی.
اوکی. پس بنابراین حالا این حالا داستان این آقا چیه؟
آره بعد اینم الان فعلا باش دوستم ولی میدونم که یه جای کار میلنگه به خاطر اینکه همیشه یه حالت اینجوریه که من از همون اول شروع کرد گفت من خیلی تو رو دوست دارم و عاشقت شدم و منم باور نمیکنم این حرفا رو.
نه خب اون میخواسته با تو همخوابه بشه.
بعد الانم که یه مدت گذشته بازم همینا رو میگه و
چه نفع. آخ ببین عزیز، چرا ما برامون مهمه که کسی وقتی میگه منو دوست داره مهم راست میگه یا دروغ میگه؟ ما دنبال کسی میگردیم که فقط ما رو دوست داشته باشه. یعنی ببینید یه گرفتاری بزرگ وقتی مثلا تو این سن و سالا شما این گرفتاری ها رو برای خودتون درست کنین است که یه کسی میاد میگه تو رو دوست دارم، چه راست بگه چه دروغ بگه چه تفاوتی میکنه؟ اگر شما اونو خوب نمیدونید، اگر شما اونو دوست ندارید، تازه وقتی دوست داشته باشه که باعث زحمت و دردسر و حتی برخی از اوقات خطره. وقتی نداشته باشه و بازی در بیاره و هدف‌ها و برنامه‌های دیگری در ذهنش هر چه هست داشته باشه، چه زن و چه مرد، بعدم میره دنبال کارش. بعدم یه آدمی که هنوز شما رو نمیدونه و نمیشناسه و شما از یه رابطه دیگه بیرون آمدید، از راه میرسه یه دفعه عاشق شما میشه.
من همین برام عجیب بود.
نه عجیب نیست اصلا، همش دروغه. عجیب نیست، دروغه. حالا چه شده؟ چه خبر است؟ مشکل چیه؟ اون میگه شما رو دوست دارم. حالا اینکه داره میگه اون که حرف بدی نیست، ای با ایراد نره شما.
نه مشکل اینه که احساس میکنم اعتماد به نفسم میاره پایین. نیست، من خودم از همون روز اول گفتم بذار به این آنست باشم بگم هر مشکلی چیزی دارم. بهش گفتم که من چون واقعا هستم بایپولار هستم و یکم ابسسیو کامپالسیو بیهیویر داشتم قبلا که الان قرص میخورم بهتر شدم. بهش گفتم این حالا شده بهانش، هرچی میشه میگه تو به خاطر این شرایطت نمیتونی درست تصمیم بگیری، بذار به منم تراست نمیکنی، بذار من کمکت کنم. نمیدونم.
نه درباره چی میخواد شما تصمیم بگیرید؟
مثلا اساینمنت های من میخوام اساینمنت همو تحویل بدم. مثلا اولش میگه خب بده من نگاه کنم، چون مثلا مربوط به همون درسی بود که خودشم میخوند، گفتش که بده من نگاه کنم ببینم درسته. بعد براش فرستادم که نگاه کنه اینا، گفت خب خودم یعنی خودم میرم مثلا میندازمش تو دراپ باکس، دیگه نمیخواد تو بیای. منم گفتم اوکی. بعد شروع کرد گفتش که این چیه، اینجاش نوشتی، اون چیه. گفتم ببین من دوست دارم این چیزی که خودم نوشتم و استاد ببینه، نمیخوام که تو عوضش کنی یه چیز دیگه بفرستی که اون ببینه. گفت خب غلط نوشتی، نمره کم میگیری، به من تراست نمیکنی، این حرفا. یا جاهای دیگه مثلا میریم خرید میگه که مثلا تو وارد نیستی، من از تو بزرگترم، تو تراست نمی کنی، بذار من میدونم چی بخری چی کار کنی. یا هر رابطه ای یه گیری چیزی به من میده.
مصب کن عزیز، یه زمانی هست که یه آدمیست، شاید تو داری اشتباه میکنی، شاید دلسوزی میکنی کمی، ولی غالب اوقات اون یه آدمیست از تو گرفتارتر، یعنی یه آدم کنترولینگه و اتفاقا برای یه تیپی مثل تو با گرفتاری مثل تو اگر چنینه زهر و سمه. یعنی با توجه به ترکیبی که تو گفتی و بنابراین
یعنی همون بایپولار رو
بر خاطر بایپولار ابسسیو، یعنی برای همچین، برای که تو اون موقع است که این میخواد تو رو تو قفس ببره، تو هم اینقدر خودتو به این ور اون ور قفس میزنی تا بمیری. نه ببین عزیز، این رابطه من نمیدونم اون چرا اصرار داره این کارو بکنه، یعنی چه دلیلی داره که او بخواد تو این گونه موارد هی برای تو تصمیم بگیره.
همین، خیلی هم گیر میده، یعنی اصلا کلن از شروع رابطه، یعنی آدم کلن گیریه، یعنی از همون اول هی میگفت که من میخوام با تو دوست باشم. من تا حالا من ضعیفم، خدا هم میدونم وقتی با یکی دوست میشم یکم شخصیت ادیکتیو دارم، نمیتونم راحت جدا شم. بعد واسه همین میگفتم که نه من میخوام از این رابطه درام. یکم که نه، خیلی اصرار میکرد دوباره من برمیگشتم به رابطه. یعنی تا حالا شاید بگم 100 بار ما تو این 2 ماه و نیم با هم یعنی من به هم زدم دوباره برگشتم.
دوتاییتون عیب و ایرادای جدی داری عزیز؟ حالا سوالت از من چی عزیز؟
سوالم اینه که من چیکار میتونم؟
هیچ، این رابطه رابطه غلطیه. کار دست خودت میدی. برای که اون متوجه نیست، اون حتما یه اشکالات روانی داره که اینجوری به تو گیر داده و گیر میده. حتما داره. و اون چه است رو نمیدونم. برای که آلوارده بحثی هم نمیخوام بشم. تنها نکته ای که میتونم بگم، میخوام بگم اینکه چقدر میتونه خطرناک و ویرانگر باشه. برای اینکه تو یه ذره حالت شکنندگی داری، یه ذره اون ندونه با تو چه میکنی، تو رو میشکنه. بعدو به طور توی سن و سال چرا از یه رابطه در میوری توی رابطه دیگه؟ و چرا اینقدر میری تازه سراغ یه آدمایی که از سنشون از تو اینقدر بالاتر باشه که بدن کنترل داشته باشه؟ تو میخوای دنبال دوست میگردی که با یه کسی دوست باشی، یه کسی در سن و سال خودت پیدا کن که نه کنترل داشته باشه و ضمناً نسبتاً از یه تعادلی برخوردار باشه. مهمتر اینه که تو مواظب خودت باشی که کار دست خودت ندی عزیز. تو درست مثل یه آدمی ماشینی میمونی که ترمزش بریده، حالا یه مستم میشونی پشتش دیگه، ازش چی میمونه؟ بنابراین این رابطه رو
من خودم رو درست کنم.
خب اون کار تراپیه دیگه، اون که مسئله من با مشکلات و مسائل تو که آشنا نیستم. فرض رو بر این میگیرم که تشخیصی که درباره منیک دیپرشن تو دادن یا درباره ابسشن تو دادن اینا درسته. ای فرض این هست، شما احتیاج به کمک داری. تو الان وقت رابطه هست نیست، یه رابطه سطحی گذرا. درست مثل آدمی که تازه اومده میره توی رستوران که رستوران رو نمیخره. وارد بحث جدی رابطه نشو عزیز. اون کار دستت میده، علاوه فشاری که روی تو میاره میشکنته. تو یه آمادگی داری برای شکستن. وقت بعد وارد رابطه ای میشه که از آغاز چکش بودن او مشخصه که داره توی تو سر تو میخوره. بنابراین یا مینشونی سر جاش و بهش میگه این همینه، در یه حد محدودی است این کارو میکنی، و اگر فشار آورد بهش میگه که من صلاح هم نیست با تو داشت باشم، صلاح تو هم نیست. ولی تو قبل از هر چیزی باید خودتو کمک کنی، با دارو درمانی، روان درمانی مشکل رو در اختیار بگیری، کنترل کنی، بعد میتونی انتخاب دوست داشته باشی. ولی تو این سن و سال برای چی اینقدر دنبال دوستی عزیز؟ اون مشکل تو رو حل نمیکنه و بیماریت هم خوشبختانه اونقدر شدید نیست، برای که از رو حال استدلالت پیداست. این است که میتونی کمک بگیری و این مشکل رو حل کنی.
آقای دکتر، من خودم یه سری گرایش‌های نسبت به جنس موافق هم دارم.
اوکی، بذار روی خط باشی، بذار پیام‌ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادر تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
دنیا پراپرتی، دنیا پراپرتی. دبی، پروژه های بزرگ و منحصر به فرد دنیا پراپرتی. جدّاف، پروژه های ساختمانی زیبای جدّاف در قلب دبی، واقع در منطقه قرقود با بیشترین امکانات. ساختمان بیزنسی المنارا در قلب بیزنس بی، بهترین محل برای دفتر شما در خاورمیانه. جمیرا ویلج، مکانی رویایی با آرامش وصف ناپذیر. بیزنس بی، سوپر لوکس واقع در منطقه بسیار ویژه و خاص. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه های بسیار موفق در دبی، با من آزیتا شیرازی، شماره تلفن 818-501-4444 و یا دفتر مرکزی دبی 011-9714-229-29C تماس حاصل فرمایید. دنیا پراپرتیز.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسفود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسفود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب این گرایش بله... از کی حس کردی؟
من اصلا از بچگی یعنی نمیدونم اونم حساب میشه یا نه، من خودم 9 سالم بود یه گیر شدیدی به یه شخصیت تلویزیونی داده بودم که یه خانومی بود خیلی دوستش داشتم، یعنی اصلا همه جوره خیلی دوستش داشتم. بعد یکم که بزرگتر شدم توی دوره راهنماییم تو ایران با هم کلاسیامو دوست داشتم خیلی، بعد معلمامو دوباره عاشق یکم معلمام شدم، طوری که موامو کوتاه کردم مثلا از تن گفتم میخوام تغییر جنسیت بدم، همیشه بود تا الان.
آیا هیچ وقتم تو دوره دبستان یا دبیرستان ارتباط جسمی یا بدنی هم با کسی داشتی؟
من فقط یه نفر رو بوس کردم.
و چه حال و احساسی داشتی؟ اذیت نه؟ باش راحت بودی؟
آره خوب بود.
اون وقت تو که بدن تجربه ارتباط با مردار داشتی با اونام راحت هستی؟
فکر کنم یه چیزایی هست که خیلی خوشم نمیاد راجع به مردان، نه که مثلا ناراحتم، یعنی چرا بعضی چیزاش مثلا منو ناراحت میکنه.
خب بنابراین احتمالاً از یه ذره زمینه برای حالا چقدر این تمایلت به زن همچنان مونده و قویه، چون برخی از اوقات در کودکی مسئله الگو و مدل یه ذهنیتی رو به وجود میاره، ولی الان هم همچنان یه چنین تمایلی یا ارتباطی، حالا زمینه احساسی عاطفیش بیشتر برمیگرده به حالتهای منیک و شیدایی یا احتمالاً اشکالات دیگه، ولی چقدر از نظر جسمی و جنسی به سمت زنای دیگه کشیده میشی یا دوست داری مثلا
یعنی کشیده میشم
و مثلا دوست داری به بهانه مثلا اونها رو لمس کنی، نزدیک بشی، ببوسی یا هر چیزی به بهانه چون زنم هستی خیلی راحت این کارو میتونی بکنی؟
به خودم اجازه نمیدم ولی آره اگه بشه.
خب بنابراین یه ذره زمینه برای بایسکشوال بودن داری عزیز، یعنی این حالت دوگانه رو داری و چون این گونه است میتونی یه ذره کمک کنی، بلکه این گمی و گیجی هم کار رست میده و چون این نقش دوگانه یه مقدار مسئله سازتر از این هست که اگر در یکی از این وضعیت‌ها قرار می‌گرفتی و احتیاج به کمک داری. چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر 8 سال از خودم بزرگتر دارم.
چه رابطه بین پدر و مادر بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بد نبود، خوبه.
اون وقت تو چقدر در کودکی وقتی 4 5 6 7 ساله بودی، تو این 4 تا 7 سالگی بیشتر سمت مادر بودی، سمت پدر بودی، با کی راحت‌تر و نزدیک‌تر بودی؟
راستش من فکر کنم با پدرم، چون که مادرم دکتر بودن، همش کشیک میدادن، بعد من با پدرم میرفتیم فوتبال بازی میکردیم، یا مثلا خیلی بیشتر کارام فکر کنم با پدرم بود.
و اون وقت چه احساسی راجع به پدر داشتی، یادته؟
نه، دوستش داشتم.
و چقدر مثلا کوشش میکردی که حالا درست پدرته، ولی مثلا نزدیک بشی، بغلش باشی، مثلا تو رخت خواب بری کنارش باشی، چند روزه اون به این موضوع اهمیت میدادی یا علاقه داشتی؟
فکر کنم اصلا علاقه نداشتم.
خیلی خوب. ببین عزیز، حالا نشون میده که یه مقدار اشکالات سیستم ذهنی و عصبی داری، یعنی یه مقدار بیش از همه گم و گیج میتونی باشی، از کجا میاد نمیدونم. رابطت با خواهرت الان چطوره؟
خوبه.
در گذشته و کودکی چطور بود؟
اون موقع من خیلی بهش وابسته بودم، یعنی هر چی میشد میرفتم اتاقش، بعد اون مثلا منو بهم گفت برو بیرون، مثلا میگفت درس دارم، ولی من مثلا همش دوست داشتم باهاش باشم، خیلی دوستش داشتم همیشه.
خب بله، خب این فاصله سبب میشد که به یک اعتبار مادر تو و همبازی و الگو و مدل تو او باشه، و شاید هم همونم یه مقدار این زمین ها رو پیدا کرده، بیش از مسئله پدر، یعنی ماجرای نبودن مادر، توجه تو به پدر، بودن یه همچی فاصله ای، یه مقدار به تو آسیبایی زده یا شرایطی به وجود آورده که خیلی زمینه سیستم عصبی یا احتمالاً با اونا متولد نشدی، و ضمناً این ماجرای بایپولار یا دو قطبی بودنت هم میتونه مقدار نتیجه همین گمی و گیجی باشه، ای بسا مسئله چیز دیگه ای باشه. تو خانواده پدری و مادری آدمی که افسردگی و شیدایی رو با هم داشته باشه رو میدونید؟
بله،
داشتی؟
خیلی زیاد بودن تعدادشون. یکیش پدر بزرگ، یعنی پدر پدرم بود، یکیش عمومه، دختر عمومم وسواس داره، بعد احساس میکنم
دایی تو خیلی ثروت، هرچی ارث داشتن ارثای خوبه به تو دادن.
بله دقیقا، دستشون درد نکنه،
پول برات نگذاشتم ولی اینا رو برات گذاشتم. بنابراین عزیز، اگر تو نمیتونی بدون دارو سر کنی، یعنی داروها رو باید خیلی جدی بخوری،
علاوه
بر داروی روانشناس خوب میخوای که اون یه مقداری کمکت بکنه که این اوضاع رو پشت سر بذاری، چون به نظر من تواناییاشو داری. این مورد آخرم اونقدر موضوع مهمی نخواهد بود اگر بتونی به درستی و خوبی باش برخورد بکنی، ولی رابطه با پسرها رو اگر حساب شده، یعنی یه آدمی رو از یه مدتی نشناسی، خاطر رسوله نباشه که نسبتاً عادی و معمولیه، اگر کسی رو پیدا کنی که یه ذره غیر عادی و معمولی باشه، میتونه تو رو گرفتار کنه، یعنی میتونی به عنوان مثل یه ماده مخدر برای تو میشه و بعدش میتونه آسیب بهت بزنه و از پا درت بیاره. من فقط نگران این هستم که تو بشکنی، تو خیلی فراجایل، یعنی خیلی شکننده و آسیب پذیری عزیز، اینه که مواظب این انتخابا باشه و بعدم تو این سن و سال اصلا درگیری جدی پیدا نکن، نه تو وقت ازدواجه، نه وقت عاشق شدنته، میخوای یه روابطی در هر حدی که دوست داری، اون بحث من اصلا نیست، داشته باشی، سطحی و گذرا داشته باشی، یعنی یه چیز خیلی عادی و معمولی، ولی نه عمیق و سنگین درگیر کسی بشو، اصلا همچین آدمی رو انتخاب نکن. اگر یه آدمی خیلی خوبه، خیلی دوست داری، اصلا نزدیکش نرو، چون کار دستت میده، و ضمن یه آدمی هم که با تو برخوردش عادی و معمولیه، ای بسا زندگی خودشو داره، اونقدر هم به تو کار و توجهی نداره، اون برای تو صلاحت بیشتره تا اینکه به تو گیر بده، به تو بچسبه، میتونه به همت بریزه، و تو هم به دلیل ویژگی‌های روانی که داری میتونی بسیار برای بسیاری از مردا با یه ویژگی‌های روانی بسیار جالب و جذاب باشی و اصولا یه چالشی باشی که دوست دارن، درست مثل یه کسی که میخواد باشون کشتی بگیره، و وقتی اونجوری بشی بعد از این مدتی میبینی تو گیر افتادی و گرفتار شدی. اینه که من فکر میکنم مواظب روابطش، تو این روابط تو بتونی درست کنی و بیفتی روی درست، یعنی موضوع درست رو جدی بگیری و کوشش کنی با دواهات شرایطی رو به وجود بیاری که بتونی درست رو راحت و آسوده بخونی، این بحران رو بتونی بگذرونی. معمولا یه 4-5 سالی درگیرش هستی، ولی بعد از اون یه ذره ثبات و قراری پیدا میکنی و اگر به اونجا برسی یه مقدار جهت میگیری، دیگه مشکلی نخواهی داشت. این چیزی که الان تو رو به هم میریزه، مسئله گمی و گیجی یا این تضادها و تناقضهای درونیته، و با یه کمکی روانشناس دائما میتونی حل کنی، برای که میتونی انتخاب کنی چون هی مردد نمیمونی هم تو تصمیم گیری هم تو عمل، بلکه یه چیزی رو میندازی دور یه چیز دیگر انتخاب میکنی، مثل آدمی که یه لباس میپوشه میاد بیرون دیگه وسط پنج تا لباس هی عوض نمیکنه این ور اون ور بری. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال
شدم. روانشناس تو کانادا میشناسی؟
ببین عزیز، من به دلایلی که صلاح نبوده اصلا رها کردم، برای اینکه حجم تلفن ها از همه جای دنیا یه جوریه که مشکل کرده. من فقط توی کالیفرنیا دوستان رو معرفی میکنم، جای دیگه نه دنبالش هستم نه شماره ای دارم نه معرفی کنم، چون اصولا اصلا دفتر منو فلج میکنه، خود منم همینطور اصلا از کار میفته این درخواست ها. بعدم من این دوستانو که نمیشناسم میتونم یه اسم باشم، نه من فقط و فقط کالیفرنیا هست که میتونم دوستان رو معرفی کنم.
آقای دکتر، نورو فیدبک کمک میکنه به من؟
نورو فیدبک اگر همراه باشه با یه نوع در حقیقت عکس برداری مغزی که نه تنها تشخیص افسردگی و استراب و ای بسا کمبود توجه و تمرکز و این حالات رو تو رو بده، علاوه بر اون بگن که در مغز تو کدام قسمت ها بیش از حد فعاله یا نیست، چه پروسه یا یه پروسسی در مغز تو به درستی صورت میگیره یا نه، یعنی کمکت بکنن با یه دقتی. بله، ولی اگر قرار باشه به صورت یه مقدار کلی باشه، ضمناً اون آدمی هم که این کار انجام میده فقط یه تکنسیان ساده باشه، احتمالاً کمک چندانی نخواهد کرد. برای برفرض هم که تو بخوای از طریق نورو فیدبک یه تغییراتی رو در خودت به وجود بیاری، هیچ کدوم از کارهای دیگری که میکنی مثل دارو درمانی و روان درمانی تو نمیتونی متوقف کنی، چون اونا اصلاً و تو بدون اون میتونی به هم بریزی. نورو فیدبک میتونه به صورت کمکی بیاد، درست مثل اینکه فرض کن تو غذاتو میخوری دواتو میخوری، ولی نورو فیدبک رو به صورت یه ورزش بگیر که از یه طرف میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه ولی جای غذا و دوای تو رو نمیگیره. این است که نمیخوام یه تصور و یا یه توهمی پیدا کنی، مخصوصا چون تو آماده ای برای اینکه یه چیزو ول کنی به چسبی و یه چیز دیگه، و به همین دلیل است که دارو درمانی و روان درمانی برای تو اساس و پایه است، چون اون همیشه مفیده، همیشه خوبه، همیشه درسته. نورو فیدبک وقتی خوبه، البته عیب و ایرادی نداره، وقتی خوبه که یه آدمی با یه آگاهی و توانایی بدونه با ذهن تو چه میکنه و آموزش‌های لازم رو بهت بده، عیب و ایرادی نداره، خطر آسیبی به تو نمیزنه، ولی با توجه به اینکه هم وقت بر هست هم مقدار هزینه‌های اولیه‌اش زیاده میتونه مسئله داشته باشه. علاوه در کانادا بعید میدونم که در بخش دولتی به این زودی یا هنوز یا نورو فیدبک آمده باشه یا بیاد، برای که این کاری است که معمولا وقتی مسیرش رو طی میکنه تا جنبه عمومی پیدا کنه مدتی وقت میبره.
پسش گیر ندارم.
نه، به نظر من تو دوات رو و دکترت رو میری و این اوضاع رو جدی بگیر. مثلا این مسئله سکشوالیتی و گرایش ها و تمایلات و یا اون هویت جنسی تو برای خودت مشخص کن و توی یه زمینه بیشتر حرکت کن که خاطر از این تضاد و تناقض در این زمینه به مقدار زیاد.
شما کدومو گفتین بیشتره؟
به هر حال بایسکشوال هستی، ولی خوشبختانه به نظر من با توجه به ماجرای خواهر و پدر که میگی کاملا معلومه که مقدار بیشتر جنبه آموختن داره و در این حالی مقدار مسئله همانندسازی و آیدنتیفیکیشن و این چیزی نیست که اونقدر مهم باشه و میتونی به راحتی پشت سر بذاری و تکلیف خودتو با خودت روشن کنی و از این بابت مسئله و گرایشی گرفتاری نداشته باشی. ولی این دوستت رو با وجودی که هیچ چیزی راجعش نمیدونم بر اساس اون فشاری که روی تو میاره برای تو میتونه آزاردهنده و آسیب زننده باشه، بنابراین مواظب خودت باش.
مرسی، خیلی ممنون.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگان عجبن، دو سه دقیقه تا پیام‌ها آمده، من از این فرصت استفاده کنم این نکته رو با آقایتون برسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن عشق و ازدواج. سخن درباره عشق است، آنچه که مفهوم جدید و علمی عشق هست، ارتباطش مخصوصا با موضوعها و مسائل جنسی، چگونگی ایجاد اون محبت و عشقی که انسان میتونه داشته باشه، عشق بورزه و عشق بپذیره، همراه با آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاکای انتخاب همسر، و بالاخره موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. این کنفرانس امشب از در المپیک کلکشن ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهد شد، 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که شامل بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت و بعدن تولد تا 3 تا 7 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت بحث درباره ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی همین مشکلی که شنونده عزیز داشتن bipolar دو قطبی manic depression و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management و یا 4 موضوع بسیار مهم یکی موضوع آزادی دوم عشق سوم خوشبختی و ازدواج و خانواده که به صورت سمینار بوده اونها رو به صورت CD یا DVD داشته باشید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً فردا شب جمعه 14 نوامبر انجمن یا سازمان امید کودک برنامه فوق العاده خوبی و بسیار جالب و جاذبی در مریوت شهر ایرواین برپا کردن برای حمایت واقعی صمیمانه صادقانه‌ای که این دوستان دارن برای ایرانیان و بچه‌های گرفتار ایرانی در کشورهای خارج به ویژه فعلا ترکیه که اینها در خیابان‌ها واقعا ول و رها و ولگرد بودن اونها رو به مدرسه بردند و ازشون مواظبت و مراقبت کردن که در نوع خودش بی‌نظیر. از این بابت خوشحال هستم که فردا شب برنامه‌ای دارن، برنامه‌های فوق‌العاده جالبی دارن از ساعت 7 تا 12 شب. منم افتخار دارم که چند کلمه‌ای صحبتی داشته باشم. بنابراین امید کودک فردا شب در مریوت شهر ایرواین از ساعت 7 تا 12 شب برنامه‌ای تقدیم حضورتون می‌کنم و امیدوارم دوستانی که علاقه‌مندن به حمایت و کمک از این سازمان حتما در این جشن شرکت کنند. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
کریسمس امسال با شما به لاس وگاس می رویم. 4 روز و 3 شب در تعطیلات کریسمس در مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود و دیدار با هنرمندان محبوب شما 25، 26، 27 و 28 دسامبر شب‌های کریسمس اقامت در هتل 5 ستاره پلنت هالیوود و حضور در 2 کنسرت استثنایی جمعه 26 دسامبر پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با معین اندی گروه بلک کات و سرانجام منصور شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی لیلا فروهر آرش و بالاخره سیاوش قمیشی شبی فراموش نشدنی در پلنت هالیوود شنبه 27 دسامبر با اجرای استثنایی از شهرام شبپره 4 روز و 3 شب و 2 کنسرت تکرار نشدنی با حضور آنهایی که دوستشان داری. مژده برای هموطنان عزیز، این پکیج استثنایی از همکنون تا آخر نوامبر برای هر نفر فقط $299. برای استفاده از تخفیف ویژه و تهیه پکیج های خود و یا بلیط های کنسرت از همکنون با تلفن 818-887-7777 تماس بگیرید و یا از سایت radiojawad.com دیدن کنید. 818-887-7777.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
سوال من آقای دکتر درباره عذاب وجدان بود. میخواستم ببینم چجوری آدم میتونه یه وقتی که وجدانش ناراحت از یه چیزی چجوری میتونه اون چیزو فراموش کنه. بعد میخوام یه جوری چجوری میگم، میخوام نمیدونم، نمیخوام یادم بیاره، نمیخوام از کسی که اینجور چیزی براش پیش اومده ازش بپرسم، چون شاید اون یادش رفته باشه، ولی میخوام یه جوری از مثلا فراموش کنم، نمیدونم چیکار کنم.
بله، بذار اول یه کمی مسئله روشن کنیم ببینیم که موضوع چی میتونه باشه. اولا دو سه تا لغت هست که دلم میخواد یه ذره تعریفش کنم. یکی عمل یه جرمه، وقتی است که ما کاری میکنیم مخالف قانون. یکی کار، اجازه بدید، یکی عملی است که اسمش گناهه، کاری میکنیم مخالف یا قانون خدا یا مخالف اصول اخلاقی یا آنچه که خودمون دوست داریم و درست میدونیم. بنابراین ما یک کاری رو در این حد انجام، برخی از اوقات ما فقط اشتباه میکنیم و متوجه نیستیم و یا توجه لازم رو نمی کنیم و ابدا قصد و نیتی نداشتیم، در حالی که تو جرم و تو گناه برخی از اوقات حتی ممکنه براش برنامه هم ریخته باشیم. فرض بر اینه که در یک انسان سالم و عادی یه دادگاهی برپاست که این دادگاه با مهربانی و با آگاهی و به عدالت آنچه که اتفاق افتاده رو ارزیابی میکنه و بعداً تقصیر و گناهی رو که مربوطه مخصوصاً به ما هست رو مشخص میکنه و در مقابلش احتمالاً ما رو مجازات میکنه. این مکانیزم در بسیاری از مردم متاسفانه یه دادگاهی دارن که بی دادگاهه، یه قاضی بیرحم، بیشرم، بیمار، دیوانه‌ای نشسته که فقط احکام اعدام رو هم برای دیگران هم برای خود فرد صادر میکنه. حالا برگردیم سراغ شرایط عادی. روزی که شما میگید من عذاب وجدان دارم، یعنی من کاری علیه دیگری کردم یا کاری که باید میکردم و نکردم. به هر حال شما خودتون رو مقصر میدونید، خودتون رو اشتباهکار میدونید، خودتون رو گناهکار میدونید، هر چی بخواید اسمش رو بذارید، و بنابراین همیشه بهترین کار این است که اولا از اول تا آخر ماجرا رو یک بار یا خودتون مرور کنید یا با یک کسی در میون بذارید، چون بسیاری از اوقات اصلا موضوع این نیست. یعنی مسئله این نیست که عذاب وجدان شما دارید، ای بسا مسئله دیگری مطرحه و ای بسا اصلا موضوع چیز دیگری است. دوم این که من اگر به این نتیجه رسیدم که در خصوص فردی کار بدی رو کردم و حتی اگر عذاب وجدان هم ندارم، همیشه توصیه این بوده که به خود اون فرد و فقط خود اون فرد اعتراف میکنیم اشتباهی کردیم، خطایی که کردیم، از او تقاضای بخشش میکنیم، ازش معذرت میخوایم و اگر خسارتی بهش وارد شده در حدی که ممکنه اون رو جبران میکنیم. ما هیچ راه دیگه ای نداریم و اگر یه آدم عادی و معمولی باشیم پرونده رو میبندیم میریم دنبال کارمون. ولی اگر کسی اینا رو نگه میداره، یا به دلیل اینکه کاری که باید بکنه رو نمیکنه، یعنی استخوانی که لای زخم هست رو بیرون نمیاره، یا این کسان یه بازیه، ایتس گیم، یعنی در حقیقت با این کار داره یه چیز دیگه ای رو میپوشونه و پنهان میکنه. دلتون میخواد به من بفرمایید چه خبره، یا کجای این حرفای من به شما مرتبطه یا باش نزدیکه یا مختلفه، هرچی.
راستشو بخواین من نمیدونم، ارتباط نمیدونم، چون شما که گفتی من بخوام برم به اون شخص، این شخص درباره خواهرمه. من چند سال پیش میخواستم از کشور بیرون بیام. بعد یه مسئله خیلی کوچیکی شد، یه جایی توی جمعی بودیم پیش خودش، پیش دوستاش بود، بعد منم پیش دوستان بودم و داشتیم میومدیم از کشور بیرون. بعد این یه شوخی خیلی کوچیکی کرد با من. بعد آقای دکتر من بعد گرفتم زدمش، خیلی بد شد.
خب شما چه توضیحی دارید برای این زدن؟ اصلا شما خب یه آدمی بودید که چه جور رابطه‌ای با هم داشتید و بعدم اون یه شوخی با شما کرد، شما چرا زدیدش؟ نه اینکه بخوام بگم، خب میدونم اصلا در شما چی گذشت که این کار کردید، اونم جلو دوستاش.
نمیدونم اصلا این ویدیو دیگه ناراحت بود. بعد الان که الان این همش هم دو تهنم نمیدونم چه کار
کنم. نه شما تموم نشد. شما چند سالتون بود اون زمانی که این اتفاق افتاد و او چند سالش بود؟
من 19 سالم بود.
اون چند سالش بود؟
خودش 17 سالش بود.
شما اینو نه چپ کنید، شما جلو جمع او رو زدید، او چه کار کرد و بقیه چه کار کرد؟
خیلی اصلا ضعیف، خیلی ضعیف، ضعیف‌تر از من بود خواهرم. این اصلا اون قدرت مقابله رو نداشت که بخواد جلوم وایسته، همش فقط کمی خود گریه میکرد.
خب وقت شما من بگید که یک بقیه چه کار کردن؟
نگاهش میکردن دیگه، دوست داشت دیگه، خیلی خجالت کشید پیش دوست داشت.
خب سوال دو نصب کنید، شما چه مدتی سابقه کتککاری قبلا با هم چقدر داشتید؟
خونه داشتیم ولی خب بیرون تا اتفاق
نه 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 خونه داشتیم. فرقش چه؟ حالا خونه چه مدتی داشتید؟ چقدر داشتید؟ 5 دفعه، 50 دفعه، 500 دفعه؟
من بودن همه دارن دیگه، هر خواهر
برادر. اصلا هم چیزی نیست، همه دارن. این حرفا یعنی چی عزیز؟ همه دارن یعنی چی؟ اینا همون است که سبب میشه آدم بعدا نفهمه چه خبره. یا یه خواهر برادر، حالا چند دفعه بود؟ اون میخوام ببینم برای من مهمه چقدر بود، چون مهم تعداد اوناست یه عددی و بعد از اون آیا به همین شدتی که بود یا این یه دفعه استثنایی بود؟
نه بود، زیاد بود، کتک کاری زیاد بود.
پس بنابراین شما کاری که قبلا میکردی تو کردید. الان هم علتش اونقدر این نیست که جلو دوستاش زدیدش، علتش هست که آبروی خودتون رفت. شما عذاب وجدان ندارید، آبروی خودتون رو بردی از دست خودتون عصبانی. یعنی
اینا خبر من چیزی نمیدونم
چرا رفته. برای که برگشتن گفتن این خواهرش اینجوری زد، اونم حیوانی کتک میخورد و گریه میکرد. بنابراین شما اصلا عذاب وجدان ندارید اساس. به عذاب وجدان چه ارتباط داره؟ شما مشکلتون و مسئله تو این است که فکر میکنید یه کار بد غلطی کردید، آبروی خودتون رو برد و تاثیر بدی روی او و بقیه گذاشت. حالا سوال من این است که شما اون موقع از ایران خارج شدید، درسته؟
بله.
خب خواهرم تو خارج شد یا اینکه نشد؟
بله.
جان؟
بله با هم.
خیلی خب، حالا که بعد از اومدید با هم چه کردید تو این مدت؟
با هم خوب بودیم خیلی. اصلا دیگه از اون موقع دیگه هیچ چیزی رو به خودش نیاورد، اصلا نه درباره اش صحبت کرد. منم همیشه می‌خواستم ازش عذرخواهی کنم ولی نمیتونم آقای دکتر.
چرا نمیتونید؟ چرا نمیتونید عذرخواهی کنید؟ نه اینکه نخواستن، نتونستن که نیست.
بعد اصلا فراموش کرده باشه، نمیخوام.
خب چطور ممکنه فراموش کرده باشه؟ شما اصلا حرفای عجیب غریب چرا میزنی عزیز؟ حتما فراموش نکرده، ولی او اصلا نمیخواد یادآور بشه، ولی که برای اونم دردآوره. خیلی خب، دو تا راه داری عزیز. دو تا راهه. راه اول این است که باش حرف بزنی، راه دوم این است که یه تیپ بگیری، دقیقاً حرفایی که می‌خوای بزنی بزن، بذار بشنوه. یا رو انسرینگ ماشین خونه وقتی اون نیست، اگر انسرینگ ماشین میتونه مدت مقدار زیادی بگیره براش بذار، یا یه تیپ بخر. خیلی راحت هر چی دلت می‌خواد تو اون تیپ بگو. حرفت هم عبارت است فقط این است که من یه کسی بودم که همچی حس و احساسی رو پیدا کردم با توجه به سابقه‌ای که با هم داشتیم. بسیار متاسفم، بسیار معذرت خواهم. هر جور دلت بخواد حرفتو بزن و تموم. بگو آخرش هم بگو هیچ انتظاری ندارم که از نایه تو پاسخی بشنوم، یا اگر دلت خواست یه چیزی بگو، اگرم فقط یه اشاره به من بکنی که منو بخشیدی منو آزاد میکنی، اگر نه من همینجوری گرفتار خواهم بود.
من کاری میتونم براش بکنم آقای دکتر به نظر شما مثلا؟
دقیقا همین کار. ببین عزیز، همیشه تو همیشه مسئله اصلی و اساسی این است که ما خطا و اشتباه اونو به همون آدم، نه به کسی دیگه، نه به روحانی. به روحانی معبد ارتباطی نداره. به همون آدم که خطا کردیم و اشتباه کردیم، به همون آدم بگیم و معذرت بخوایم و تقاضای بخشش کنیم. اون آدمه که میتونه ما راحت کنه. بعد بیش از اینم کاری نمیتونیم بکنیم. مثلا وقتی معذرتمون میخوایم، اشتباه اونو قبول میکنیم، مسئولیتشو میپذیریم، اگر خسارتی وارد کردیم، حالا مورد شما که اصلا ماجراش فرق میکنه، آمادگی جبرانش هستیم. او بخشید، بخشید، نبخشید، مشکل اونه دیگه، مشکل شما نیست. ولی مسئله شما بیشتر مسئله خودتونه و ولی گفتگو با راحته. ببین عزیز، تو این گونه موارد پنهان کردن بدترین کاره. این کار است که بعدن همین حال بد رو به وجود میاره، اینا با خودش استراب میاره، اینا با خودش افسردگی میاره. تا این و همین موضوع کوچک میتونه موجب افسردگی تو بشه، در حالی که اگر طرحش کنی خلاص میشی. در حقیقت یه زهر و سمی تو دهن تو هست، تو با تف کنی. خیلی هم زشته تف کنی، دوستم نداری تف کنی، ولی چاره ای نداری. و بهترین کار این است که با خواهرت حرف بزنی. و مهم هم نیست اصلا چی میشه، حتی او ممکنه ناراحت بشه، قهر بکنه، دعوا کنه، گریه کنه، بگه تو باش چه کردی. بشنو، نه عصبانی بشو، بشنو بدون که چه کردی. برای که این نوع موارد مخصوصا بین خواهر برادرها اتفاق میفته. علتش هم و متاسفانه ریشش هم حسادت بیمارگونه کودکی است که باقی مونده و بعدن خشمهای کاملا ناشناخته. برای که واقعا اون زمانی که شما یا تو این کارو باش کردی، شما کاری کردی که 3-4-5 سالگی میتونستی میکردی، بنابراین هیچ وقت تو اون سن و سال نبودی، بلکه مال بچه که تو اونم مثل یه بچه در مقابل زور تو ایستاده. بقیه دوستاشم که ایستادن و احتمالاً یا کاری نکردن یا نمیتونستن که اصلا مثلا غافل گیر شده بودن، ولی همه اینا گذشته عزیز. تو بهتره که این پرونده رو یک بار باز کنی بندی. البته کمک از روانشناس میتونی بگیری، ولی حتما توصیه اولی که به تو میکنن این است که این موضوع رو با خواهرت باید حل کنی. و مهمش هم این است، اگرم واقعا برات سخته به هر دلیلی که به نظر من نباید باشه، یا بنویسش یا ضبط کن یه چیزی رو براش بگذار بذار بشنوه.
اوکی،
به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
من 35 سال سن دارم. حقیقتش مشکلی که دارم با خودم هست. من 15 سال ازدواج کردم و دو تا بچه دارم. قبل از اینکه بچه دار بشم، من اول ازدواجم پی بردم که برادرم به من خیلی علاقه داره.
کی بهتون؟ نفهمید کی بهتون علاقه بنده؟
برادر شوهرم.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 5 سال اخراج شدن داریم.
او 40 سالشه.
بله.
اون وقت اون برادری که به شما توجه داره کوچکتر بزرگتر از
کوچکتر از برادرشه.
چند سالشه اون میدونی؟
اون الان 2 سال کوچکتر از شوهر من هست.
بنابراین اون 38 سالشه.
بله.
خب ازدواج کرده یا نه؟
ایشون حدود 5 سال پیش ازدواج کرد و به خواست من.
بعد به خواست شما؟
یعنی من بهش میگفتم که من زندگی هیچ وقت تغییر نمیدم، برای همین
یعنی نصب کنید نه این اون محبتش رو به شما ابراز کرد؟
بله همیشه.
چه مدتی بعد از
ازدواج نداشت؟ از روز اول ازدواج من محبتش رو ابراز میکرد و برایش مهم نبود که جلو کسی بدونه، کسی پنهونی باشه.
نه مردم محبت رو به حساب زن برادر میگرفتن، نه به حساب اینکه نسبت به شما نظر داره. اینجوری میگرفتن دیگران
اینجوری میگرفتن، ولی خودش میگفت که من منتظر تو هستم، اگر خودت جدا نمیشی که با من ازدواج کنی، پس کسی رو برای من پیدا کن که من میخوام با کسی که ازدواج میکنم تو انتخاب کرده باشی.
دیگه از این مزخرفتر و حرف پرت و پلاتر و بیمارگونه تر خودش اصلا یعنی چی؟ ببخشید، بعد شوهر شما از این ماجرا خبر نداشت؟
بله ایشون هم خبر داشتن، ولی خب ایشون هم کاری نمیتونستن بکنن. ولی
نفهمیدم نفهمیدم چطور نمیتونستن کاری بکنن؟ به اون برادرم گفتم بره گم شه.
رابطه دوستی و برادری بیش از حد دارن با هم دیگه.
اصلا ندارن عزیز من قربون چی؟ به هم احترام میذارن. برادری به زن برادرش نظر داره، دوستی و برادری دارن بیش از حد دارن. آخه اصلا فاجعه است این حرفا.
شاید شوهرم فکر میکنه چون علاقه دو طرفه هست به هر حال نمیتونیم وسط کاری بکنه. چون
علاقه دو طرفه هست یعنی چی؟
یعنی که تازگی ها متوجه شده که منم به ایشون علاقه دارم. خصوصا یه 5 سالی هست.
خب شما مثل اونا عیب و ایراد داری قربونه.
من چون حقیقتا همیشه خود سعی میکنم ارزیابی کنم که درست رفتار کنم.
اصلا ارزیابی نداره درست. ممکنه من بگید که من میخوام سر یک کسی رو ببرم ارزیابی کنم درست رفتار کنم؟ یعنی چی؟ من چرا باید سر یک کسی رو بخوام ببرم که ارزیابی کنم که درست رفتار کنم؟ یه رابطه غلطی هست باید تموم بشه.
بعد حقیقتا من خودم با خودم نمیتونم کنار بیام، چون میدونم این کار درستی نیست هیچ وقت و بهش فکر نکردم هیچ وقت که بخوام جداشم و با اون ازدواج کنم، ولی اینکه تو ذهنم هیچ وقت آرامش ندارم، همیشه احساس گناه میکنم که چرا باید این اتفاق برای من افتاده باشه.
نه هیچ اتفاقی برای شما نیفتاده، زم شما این کارو کردید، اتفاق نیفتاده، اتفاقی که من میرم سنگ میخوره تو سرم. چه اتفاقی افتاده؟ یا آدمی به شما گفته اولین بار باید بهش میگفتی یک دفعه دیگه من ابراز علاقه کنی به شوهر میگم و این پرونده رو میبستید و اون برادرم اگر اصلا میفهمید چی میگه اون رابطه رو قطع میکرد. برادری من شما ماشینید که حالا این سوار شه بعد اون سوار شه.
بله، بس آن من فکر میکردم که از ایشون دور بشم همه چیز حل میشه، مشکل تموم میشه، ولی از وقتی که من اومدم امریکا این راهی رو دارم پیدا میکنم که ایشون هم بخواد بیاد و این احساس خیلی بدی به من دست میده که دوباره بتونیم همدیگه.
شما چه مدتی است که امریکایی؟
مدت کوتاهی هست که اومدم.
خب شوهر شما که از این ماجرا خبر داره، ایشون چه کار میخواد بکنه با این رابطه؟
هیچ کار، ایشون فرقی نمیکنه، همیشه میگن که اگه ما الان زندگی میکنیم به خاطر بچه ها هست، چون به هر حال دو تا بچه داریم و باید عذاب و گل بچه هامونو در بیاریم و بعدن
عذاب و گل در بیاریم ولی گل به سرشون بزنیم نه اون گل رو به سرشون بزنیم. بچه ها چند ساله هستن؟
بچه هم کوچک هستن، دخترم 13 سالشه و پسرم 9 سالشه.
خب حالا اون آقا که ازدواج کرده بچه دارم شده؟
نه جدا شده از خانومش، بچه ندار.
خب برای چی میخواد بیاد امریکا؟
میگی که نمیتونم از شماها دور باشم، با هیچ کس این احساس صمیمیت ندارم، من با شما خیلی احساس راحتی دارم و خیلی برام سخت شده که شماها نیستیم پیشم. من مشکلم فقط با خودم هست آقای دکتر، چون حدود 5 ساله که پیشرفت نکردم تو زندگی، میخواستم درس بخونم اونطوری باید و شاید تمرکز ندارم، تو فکرم همیشه مشغوله، چون همیشه کمبودایی که شوهرم تو زندگی برای من میذاشت تو اون میدیدم و میدیدم اگر اون ازدواج کنم خیلی موفق تر میشم تو زندگی. بعد
مثلا چه کمبودی شوهر برای شما میذاره که اون آدم به شما اینا رو میده؟
چون به هر حال من میدونستم چون زندگی زناشوییشو دیده بودم و از نظر شخصیتی و اخلاقی 15 سال هست که انگار که با هم زندگی کردیم، میشناسم کامل ایشونو.
چیو میشناسید کامل؟
باید شوهرمو.
خب دارم میخوام میدم اون چیزی که ایشون به شما میدادن چه بود؟ ببخشید مثل که من پیام هم یکم ازش گذشت. روی خط باشید عزیز. شنگان عجبن پا ما باشید.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ اومن سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ اومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه میدن. به همین جهت است که شرکت های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185 800-720-1185.
دکتر پژمان شیرازی متخصص ارتوپدی اسیستنت پروفسور UCLA همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
ساکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, geez. Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای.
اولا ببینم آیا بچه هاتون هم خبر از این رابطه عجیب و غریب دارن؟
تا حدودی، نه زیاد، یک کم چیز اون علاقه رو احساس کردن ولی فکر میکنن یه حالت طبیعی داره.
شوهرتون واکنشش چیه راجع به اینکه برادرش به شما و شما به اون نظر دارید؟
حسادت میکنه، اونم آرامشش به هم میخوره وقتی
حسادت میکنه. او اگر آدم چیزی که مال خودشه رو بخواد داشته باشه حسودی میکنه؟ آخه این شما با این آدم ازدواج کردید، اسمش حسادت. مثلا تعجب میکنم از همسر شما، حالا اون کاری ندارم، بسم او چرا میخواد بره با شما بمونه؟ و بعدم شما فکر میکنید که اگر از شوهرتون جدا بشید میرید زن برادرش میشید و ایشون شما رو خوشبخت میکنه؟ خودش به نظر من یه بدبخت وامونده است.
بله، من خودم هم اینجوری فکر میکنم ولی با خودم نمیتونم کنار بیام، چون وقتی که اون ازدواج کرده بود با در حدودی که دوست داشتم با خانومش خیلی دوست باشم و کمکش کنم خیلی حسادت میکردم بهش. این احساسی بود که خودم با خودم داشتم، یعنی سعی میکردم نشون ندم.
شما جان
فکر میکنم که اگه بازم ازدواج کنه این خیلی برای هممون خیلی خوبه، ولی خودم با اون درون خودم هیچ وقت نمیتونم کنار بیام.
برای همه تون هیچ خوب نیست، برای که یه زن و یه خانواده دیگر رو بدبخت میکنید و احتمالا دوتا بچه رو دیوونه تر. به من بگید که شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دوتا برادر دارم، خواهر ندارم.
به من بگید فاصله سنیتون با دوتا برادرها چقدره؟
اون دوتا خیلی از من کوچیکتر هستن. برادر بزرگم 4 سال کوچیکتره و دومی 10 سال کوچیکتره.
شما چقدر مسئول این برادرها مثلا اون کوچیکه بودید؟
خیلی زیاد.
شما در حقیقت رول مادرشون رو داشتید؟
بله.
میشه به من بگید، بذاره مشکله ها، آیا شما جسمی و بدنی با این برادرها براتون جالب نبودن مرد بودن و پسر بودنشون؟
نه اینطور نیست.
وقتی مثلا شما فرض کنید دختر 8-9 ساله بودید، یه برادر 1 ساله داشتید، وقتی مثلا عوضش میکردید، براتون بدنش و تفاوتش با خودتون موضوع و مسئله نبود؟
نه اینطور نبود. من همیشه فکر میکردم من مادرم. مادر هیچ وقت به بچهش هیچ وقت فکر رو نمی کنه.
خب درسته، ولی شما مادر نبودی، شما دختر 8-9 ساله بودی که کاملا میتونست باشه. دوم که
من خودم یه احساس داشتم که مادرش هستم.
اوکی. دوم، شما هیچ وقت تو کودکیتون از نظر جنسی کسی اذیتتون کرده؟
نه پیش نیومده.
مطمئن نیست؟
بله.
اولین گرایش های احساسی عاطفی یا جنسی که پیدا کردید تو چه سنی بود و نسبت به چه کسی بود؟
دقیق نمیتونم بگم چون حقیقتا میخوام صادق باشم، ولی حضور ذهن ندارم که بخوام براتون بگم.
مثلا تو دبیرستان هیچ وقت شد از کسی خوشتون بیاد؟
بله اینطوری بود.
خب همون میخوام بگم مثلا تو چه
سعی میکردم که رفتارم برم طوری باشه که طرف یعنی که طرف مقابل رو جذب کنم و همیشه هم موفق بودم، یعنی همیشه دیگران همیشه از من خوششون میومد.
خب میخوام بگم اولین سنی که شما شروع کردید دیگران رو جذب کردن تو چه سنی بودید؟ فکر کنید کلاس چندم بودید؟
سوم راهنمایی بودم.
و اون وقت با این آدم ها چقدر میتونستید یا جرأت میکردید نزدیک بشید؟
فرهنگ ایرانی داشتیم، هیچ وقت رابطه جنسی با هیچ کس نداشتم و هیچ وقت تو ذهن من پیش نمیومد اینکه مثلا رابطه زناشویی با کسی داشته باشم.
چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
3 ماهشون رو میشناختم.
آیا فکر میکنید تو این 3 ماه ایشون رو دوست داشتید تو ازدواج کردید یا اینکه فقط یه ازدواج بود از سر مصلحت؟
بیشتر مصلحت خانواده بود که من ازدواج کردم، ولی وقتی که ازدواج کردیم چون 3 ماه ایشون تو خونه ما زندگی کرد علاقه پیش اومده بود.
اون وقت تو این بگو جان.
ولی به خواست خانواده بود که ما ازدواج کردیم.
حالا تو این 3 ماهی که با شوهرتون آشنا بودید، برادر شوهرتون هم تو صحنه بود؟
فقط یک دفعه ایشونو دیدم
تو اون 3 ماه.
بله فقط یک دفعه ایشونو دیدم و همون یک دفعه که ایشونو دیدم احساس کردم که خیلی حسادت میکنه، که حتی برادرای من به من گفتن که چرا این یکی رو انتخاب نمیکنی، ولی من گفتم خب یکی دیگه از من خواسته بلی که شما چجوری اینو چیز میکنین. گفتن نه این خیلی خوشقیافه تر از اون یکی، رفتارش در حدود تحصیلاتشون یکی هست، قیافه‌هاشون هم از نظر من یکیه، رفتاری و شخصیتی هم تقریبا مثل هم هستن، ولی خب یک چیزی اون بیشتر هست، یک چیزی در این، ولی برای من فرقی نمی‌کرد. ولی خب این پیش اومده بود قبل از ازدواج که برادرای من این نظر دادن.
حالا سوال من از شما اینه که شما چندازه همون برخوردهای اول شما هم یه پیغامی به اون آقا فرستاده که من از تو خوشم میاد؟ چون شما این کار رو همینجا میکرد، چون شما یه شخصیت هیستریانیک رو دارید، یعنی شخصیت هیجانی که همیشه میخواد مرکز توجه باشه و دلش میخواد اتنشن و توجه دیگران رو بگیره. آیا فکر میکنی شما هم در برانگیختن اون احساس در ایشون نقشی داشتید؟
بله اینطوریه.
حالا
اول خیلی کم بود چون من اعتقادات مذهبی دارم و همیشه اینو مطمئنم تا 10 سال که ازدواج کرده بودم اصلا من هیچ چیزی پیش نمی اومد، یعنی که خودش اگر منو در حالت عادی میدید مثلا خوشش می اومد، تایید میکرد که لباست خیلی قشنگه یا اینکه مدل موی خیلی خوبی داری یا اینکه چقدر رفتارت اینجا خوب بود و این حرفشو جلوی همه میگفت.
خب بله متاسفانه به دلیل آسیبای بسیار ما فکر کنیم اینا مهمه. حالا یه سوال، اون همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
تعدادشون خیلی زیاده، 4 تا خواهر دارن 4 تا برادر.
و اون وقت این دوتا پشت سر هم هستن، این اول همسر شماست بعد اونه، و بچه چندم همسر شما بچه چندم اون یکی بعدی؟
تقریبا بچه های آخری هستن،
یعنی بچه ششم و هفتم یا هفتم و هشتم.
بله.
یعنی اون آقایی که شما، یعنی برادر شوهرتون بچه آخره؟
نه یکی با آخر
یکی با آخره
یه برادر شوهر دیگه دارم که کوچیک‌تر از اینه.
شما میدونید که این اینا تو خانواده شلوغ مسئله اصلی و اساسی فقط مثل وقتی است که دو تا بیسکویت و این میخواد بخوره یا اون بخوره یا تعدیگ و این بخوره یا اون بخوره، یه دلیل اصلی که فقط شما رو میخواد به خاطر سابقه حسادتی است و مسابقه و رقابتی است که با برادرش داشته و داره.
بله بله این فکر همیشه کردم، به خاطر همین از اینکه بازیچه بشم از این کار متنفر.
شما نه تنها بازیچه میشید، جسارت منو ببخشید، فقط کاغذ کلینکس میشید که ازتون استفاده میکنه. یعنی من اصلا تعجب میکنم که شما اصلا توی همچین سیستمی میخواید بمونید. یعنی قرار هست که این رابطه برای شما از پادر میاد. این چیزیست که شما رو بالاخره میسوزونه. این آتشیست که شما رو بالاخره خاکستر میکنه.
چجوری میتونم از این احساس خودم آزاد بشم؟
چه احساسی از آدم کسی رو دوست داره چون غیر ممکنه میذارتش کنار؟ و بعدم این مقایسه های عجیب و غریبی که شما دارید با همسرتون عجیب و غریبه. که او اگر بود این کارا رو میکرد، چه کار میکرد؟ حالا چهار دفعه به شما برسه که بگه به به چه لباسی، امیدوارم خانما بهشون بر نخوره. این یه گرفتاری بزرگی که آدم با چقدر بیچاره و وامونده باشه که اگر گفتن لباست یا کراواتت خوبه فکر کنه اون آدم چقدر خوبه من چقدر خوبه. بله این لباس ها و کراوات ها رو
که من مقایسه که دو نفر انجام میدادم به خاطر اینکه کارهایی که خودشون انجام میدادن به خانواده خیلی بیشتر اهمیت میدن ایشون.
تو رو خدا منو سرمو به سقف و در دیوار نکوبید قربونتون. آدم به خانواده اهمیت میده بعد میخواد به زن برادرش نظر داره. کدوم خانواده؟ اینا یه خانواده هستن نیستن قربونتون برم. اینا یه مقدار جنگجو هستن که ناچار کنار هم جنگیدن با زندگی. کدوم برادری یا خواهری؟ بعد اون جمله که قبلا گفتید که اینا برادرانی هستن که به برادری اهمیت میدن، یه برادری نرم خون هم دیگه رو میخوان بریزن، میخوان شاهد رفتار و روابط هم باشن، کنار هم هستن دلیل داره، دشمن هم هستن دلیل داره. علاوه یک چنین حس و احساسی رو آدما قرار در خودشون با طریق کمک درست از میان ببرن، برن دنبال کارشون. یه مرد ببینه به زن برادرش توجه داره، خب باید بره دنبال کارش تا اینکه تازه دنبالش راه بیفته و بعدم اینقدر نزدیک بشه و همه این بازیار هم در بیاره. یعنی کدوم رابطه عزیز؟ شما کدوم خانواده راجبش صحبت میکنی؟ خانواده یه حرمتی داره، خانواده یه کرامتی داره، خانواده یه جایگاهی داره. درست به حرفی که شما به من زدید، من نگفتید که من نسبت به برادرام نظری نداشتم چون مادرشون بودم، در حالی که شما بچه که از شما 8 سال کوچیک‌تر بود که پسر بود و قنداقش عوض می‌کرد، ولی گفتید من مادرشم. احساسی که شما داشتید رابطه خانواده بود که اصلا مهم نبود اونا برگردن ببینن کی این زنش کیه، این برن دنبال زن اون. اینا که دقیقا نشون دهنده اون جنگی است که در درون و اون حسادت و رقابت و کینه و تنفری است که در درون، برای که ماستا رو اون خورده، تعدیگا رو اون خورده، به من نداده، چهار دفعه منو کتک زده، حالا منم دمار از روزگارش در میرم، بدون اینکه خودشون متوجه باشن همیشه چیزی رو میخوان که او داره یا چیزی رو به دنبالش هستن که او داره به دنبالش میدوه. و شما فقط میتونید اینجا دقیقاً بازیچه بشید. گفتم ای کاش اسباب بازی بودید، حداقل آدم در این دلش خوش بود. بعدم همسر شما هم که معلومه یه آدمی است که توی خانواده بزرگ شده که اصلا مهر و محبتی نیست، اصلا تعلقی نداره. He doesn't belong anywhere. به همین جهت است که شما به او و اونم به شما تعلق نداره. بنابراین فقط یه ظاهر رابطه سطحی رو میخواد نگه داره، ماجرای بچه‌هاست و تنها تو زندگی یاد گرفته که من قراره فقط زنده باشم. حالا به هر هزینه و قیمتی. اشکال کار خانواده‌های شلوغ همینه. تو خانواده‌های شلوغ امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم نخوره. محبتی در کار نیست، عمق نمیتونه بگیره. رابطه محبتی رابطه تنگاتنگ دو نفر است که مادر با بچه داره، وقتی تعداد شد 8 تا، اونم بچه‌های آخر، کی به اینا رسیده؟ هیچ. چطور میتونه یه مادر به بچه 6 و 7مش برسه؟ اونم تو اون شرایط احتمالاً، مگر اینکه 5 تا خدمتکارو اگر پرستارم داشت باز به بچه‌اش نمی‌رسید. چه رسه به اینکه ای بسا با دنبال آب و نون این بچه ها میدویده. و به همین جد است که رابطه ای که وجود داره یه رابطه سطحیه. نه همسر شما اصلا با مفهوم عشق و آشنای محبت آشناست، نه برادر شوهر شما که حالا شما رو میخواد، شما اون رو میخواد، بعدم هم داره میخواد بیاد. بعدم تازه همسر شما از این ماجرا خبر داره. چجوری هنوز این رابطه رو با این برادر نگه میداره؟ چرا مثل اینکه مثلا شما دو تا آدم دارن سر یه مجسمه میجنگن؟
من چون فکر میکنم که دوستی غیر از برادرش نداره احتمالاً.
اصلا ایشون دوست. کسی رو دوست نداره؟ اصلا دوستی نداره یعنی چی؟ کدوم دوست؟ چطور ایشون دنبال دوستی؟ چرا این چه دوستیه؟ این که بزرگترین دشمن عزیز، این که بزرگترین خنجره. شما داستان رو تعریف کنید که یه آدمی دوست یه کسیه، بعد بره زنش رو یا شوهرش رو از دست اون در بیاره، بعد بگه غیر از این دوستی نداره. به شوهرش جان
ببخشید، من مشکلم با خودم هست. یعنی حقیقتا تصمیم گرفتم، یعنی اینکه هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم که همچین چیزی درست باشه، ولی حقیقتا مشکلی با خودم پیش اومده. نمیدونم این اختلال شخصیت میتونه باشه، چون خیلی وقتا یا خیلی غذا زیاد میخورم به حدی که احساس میکنم میخوام با خوردن خودم رو بکشم، و گاهی اوقات با نخوردن، یعنی اینکه افراط و تفریط دارم همیشه.
خب معلوم عزیز، معلومه شما آدم، شما یه مقدار اولا اختلال شخصیتی هیسترانیک دارید، احتمال داره زمینه borderline personality disorder داشت باشید، یعنی علائم اون رو نشون میدید. یعنی histrionic personality disorder شخصیت هیجانی نمایشی و borderline personality disorder شخصیت ناپایدار، برای که حد و مرز نمیشناسید. اون رو میشه دید. احتمال داره زمینه هایی هم داشت باشید. شما حالت self destruction خودتباهی دارید عزیز. شما برخی از اوقات آماده اید خودتون آتیش بزنید. و بعدم بهانه‌تون هم این است که این مردم در تاریکی نشسته بودن، خواستم شمع مجلس اونها رو باشم. شمع مجلس به شمع بذارید اونجا، خودتون رو به چی آتیش میزنید؟ بنابراین شما یه زمینه دارید، شما احتیاج به یه خانومی دارید، کار روانشناسی جدی اینو برسید، ولی از پا در میاد. برای شما دو تا بچه دارید، دختر 13 ساله و پسر 8 ساله. شما فکر کنید که مثلا فرض کنید از پدر اینا جدا بشید، بعد این بچه‌ها رو برید خونه عموشون زن اون بشید، این دیگه شاهکار شما میتونه باشه دیگه. اون دو تا بچه از پا در میاد. بعد شما که همسر شما که و شما که بعد میگید به خاطر بچه‌ها ما داریم اینا رو تحمل میکنیم، به خاطر این بچه‌ها اون مرد لعنتی باید از زندگی شما بره دنبال کارش، اون اصلا قرار نیست دور بر شما پیداش بشه. شوهر شما که واقعا بی‌نظیر، کدام دوست، دوستی که خنجر رو زهرآلود کرده که تا عمق قلب اون رو دو تا بچه‌اش فرو کنه. نه، این شما یه کمک بگیرید اصلا از این بازی در بیاید. علاوه شما کسی رو دوست دارید بهش نمیرسید، نمیرسه مگر دنیا رو اینجوری درست کنه. چه دوستی؟ دوستی اینچنینی که بیماری عزیز. شما عشق، شما عشق اون خانم آقا به شما، اینا عشقای بیمارگونه است. مال دو تا آدم بیمار و گرفتاره، مثل مال آدمی است که معتاده، هروئینیه، کوکائینیه. این هروئین و کوکائینی که شما دارید برای خودتون درست میکنید، که اینا چیزی نیست که خوشحالی و خوشبختی بیاره.
من چطور میتونم الان رابطه زندگی خودم، رابطه زناشویی؟
اصلا من نمیخوام زندگی زناشویتون خوب کنید. شما اصلا، من دنبال این نیستم. شما اصلا با همسرتون میخواید حرف نزنید، نزنید، رابطه جنسی ندارید، ندارید کاری بکاش نشه، مثلا مشکلمون نیست. من مشکلم ببینید مثل این است که من تو خونه نشستم هیچ کاری نمیکنم، تا اینکه پاشم برم یه نفر رو بکشم. یکی بهم میگه آقا نمیخوایم، بتمرک تو خونه، بشین تو خونه، هیچ کاری نکن. من اصلا نمیخوام شما نه رابطتون رو خوب کنید نه زندگیتون رو بهتر. اصلا من هدفم بحثمون نیست. شما 99% مسئله و مشکلتون اون رابطه است. اون رابطه رو قطع کنید و تمام کنید. هیچ کاری هم نمیخواید بکنید نکنید. شما اون آتش رو برپا نکنید، اون انفجار رو انجام ندید. یه پیامی خیلی جدی و مشخص بگید، کمک بگیرید، همسرتون امیدوارم همکاری کنه که اون برادر نیاد و اون برادر بره یه جای دیگر جای زندگی کنه. بعدم حالا میخواد بره زن بگیره. حالا
من حقیقتا از احساس شوهرم هیچ وقت خبردار نشدم.
یعنی شوهر شما اصلا حس و احساسی نداره عزیز، مثل اون مرد که نداره. اونا همه به دنبال جایزه دارن میدونن. نه شوهر شما حس و احساس داره، نه اون مرد. اون مرد فقط یه مقدار احساسای بیمارگونه داره، شوهر شما اونم نداره. شوهر شما یه آدم بی‌حس، بی‌احساس، بی‌عاطفه است، برای خودش داره میچرخه دیگه. و بنابراین شما هم که تشنه این توجه و محبت و نمایشید و میخواهید احتمالاً یه فیلم یا یه کتاب دربارتون بنویسن. نه عزیز، کمک بگیرید. اتفاقا به مقدار زیادی شما از یه جهاتی پاتون خوشبختانه هنوز روی زمینه، اونقدر پا در هوا نیستید، ولی فشارهای شخصیتی کار دستتون میده و زمینه یه حالت خودتباهی و سلف دیستراکشن دارید. شما آماده اید برای نابود کردن خودتون، برای که اینم قدم در مسیر نابودیتونه. بنابراین کجا زندگی میکنید؟ کدوم منطقه؟ اروپایید، امریکایید؟ اروپا، امریکا، جان؟
امریکا هستم، کالیفرنیا.
بنابراین اگر خواستی به دفتر من تلفن کنی، من یه آدم مناسب خانمی رو بهتون معرفی کنم که کمکتون کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، مواظب دو تا بچه‌ها باشید. اون دو تا مرد آسیباشون رو خوردن، یکی از بی‌حسی و بی‌احساسی، یکی از تشنگی غرق شده مرده، اون یکی از افتادن تو دریا غرق شده. و شما خودتون رو آویزون این دو تا نکنید. به همینجاست که من اهمیتی به رابطتون با همسرتون نمیدم. مهم اینه که اون رابطه غلط نیاد به زندگی شما و دوتا بچه رو به هم نزنه. پایان خوشی هم حتما نخواهد داشت، قطعیا نخواهد داشت.
من چطوری میتونم با این مشکلات فکری که دارم کنار بیام.
خب باید برید دکتر و دوا بخورید. شما ابسشن و گرفتاری دارید، از شما اختلال شخصیتی دارید، شما احتمالاً گیر میدید، یعنی شما مسئله اون کمک دارویی میخواد، دارو میخواد، یه روان درمانگر میخواد، اون باید اطلاعاتو داشته باشه کمکتون کنه. به حال اگر خواستید به دفتر من زنگ بزنید، بگید با هم صحبت کنیم، من ببینم کدوم منطقه هستید، دوستانو بهتون معرفی کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
من همینطور خدافظ. شنگ رجمن با ما باشید. Mystery 4 and 4th Dimension proudly present شب Thanksgiving. Los Angeles will remember چهارشنبه 26 نوامبر فورم Los Angeles با ایلی چهارشنبه 26 نوامبر با کامران و هومن. من اگه نباشم کی با سفا میشه تو رو میپرسته کی برات میمیره کی نمیشه خواهد. چهارشنبه 26 نوامبر شب Thanksgiving ایبی کامران و هومن با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 1-888-LA-90210.
When selecting a Mercedes-Benz, you have plenty of choices. But remember, for finding the best price and service, there's only one agent. Ariane. Ramin Ariane at 818-788-0234 at Mercedes-Benz of Encino.
دکتر شاپرک کمره‌ای هدیه می‌دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیدید، 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه.
من دکتر شاپرک کمره‌ای از شما دعوت می‌کنم که از مراکز ما در لس آنجلس، اورنج کانتی و دالاس دیدن کنید. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهانه آسان، تجربه ما بیش از 18,000 لیزر تراپی موفق و توانایی ما پذیرایی از شما 7 روز هفته تا ساعت 8 شب.
من و خواهرم بعد از پرسجوی زیاد به مرکز سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار کردن. اعتماد به نفسمون چند برابر شده.
راستش قبلا من جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا از کارشون راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب بسیار عالی گرفتم و ازشون واقعا ممنونم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شام شب شام مهمون منی، کجا دوست داری بری؟
رستوران مورد علاقه من کلبه سبزه، به خصوص که گل بود حالا به سبزه نیز آراسته شد.
چطور؟
آشپز جدید از ایران، نان تافتون داغ و تازه، غذاهای خوشمزه، برنامه‌های سرگرم کننده، از این سبزترم میشه؟ کلبه سبز همین شام شب با غذاهای لذیذ، بدون موزیک چارج، با صدای شاد جمین و رقص عربی و با پذیرایی میوه بدون چارج از شما پذیرایی می‌کند. تلفن رزرو 818-886-8815.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. نه صداتون عزیز اصلا قابل پخش نیست. باید خیلی بلندتر صحبت کنید.
خب پس یه لحظه صبر کنید من برم یه جای ساکت. الان بهتر شد؟
نه متاسفانه عزیز.
نه من متاسفانه فقط همین تلفن رو دارم، تلفن ندارم.
خب بنابراین فقط داد بزنید قربونت و نزدیک گوشی دهنه گوشی باشید و داد بزنید جان.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. من الان 6 ماهه، یعنی هفته 27 پرگنسیم هست. بعد از اولش من دیار شدید داشتم، حالم خیلی بد شد، یعنی جوری بود که وزنم کم میشد به جای اینکه وزنم اضافه بشه، و همش هم بیمارستان بودم و یه سری قرصای زده تهوع که اسمش دایکلکتین بود به من دادن، به جای روزی یکی کارم به روزی 6 تا کشید. بعد این قرصا ساید افکتای وحشتناک داشت رو من، افسردگی شدید گرفتم، شبا همش خوابای وحشتناک میدیدم، نسبت به همه چیز و همه کس حساس شده بودم، حتی به صدای راه رفتن شوهرم هم حساسیت پیدا کرده بودم، یعنی احساس میکردم یعنی دیپرشن شدید، یعنی از نوع شدیدش. بعد دکترم منو گذاشت، یعنی منو معرفی کرد به سایکیاتریست، سایکیاتریست هم منو گذاشت روی قرصای سلکسا. که روی پرگنت وومن قبلا آزمایش شده بود و گفتش که هیچ تاثیر روی جنین نداره. من این قرصا رو شروع کردم تقریبا 4 هفته پیش، 3 هفته خوردم ولی مودم خیلی بهتر شد. دوباره شروع کردم مثبت فکر کردن، به نظرم دوباره دنیا جای بهتری شد برای زندگی. چون قبلش که دلیلی که من روی فرصت شاید کرشیست این بود که خیلی سویسلافات پیدا کرده بودم، یعنی دیگه تقریبا روزی چند دفعه شده بود، خیلی حالا بد بود. این سلکتا هم سردردهای شدید رو من میداد، هم یه جوری همین حالت وامتینگ و ناجا رو بدترش کرد که دوباره کارم به بیمارستان کشید از شدت ناجا. برای همین با دکتری که صحبت کردم، چون این قرصه قرار بود به من انرژی بده، من صبح میخوردم، برای من برعکس بود، تاثیر معکوس گذاشت. صبح که میخوردم بدتر خوابم میگرفت، میخوابیدم. من گفت شبا بخور، شبا هم خوابم نمیکرد. بعد از اون برم دوباره تا 4-5 بعد از اون من سردرد داشتم، با اینکه حتی شب قبلش میخوردم قرصا رو. یه قرصای قبلش به من داده بود لوراسپام بود که دوز خیلی پایین برای پرگنسی بود که انگزایتی از من بگیره، من بتونم بخوابم، چون من تقریبا 5 ماه بود که نخوابیده بودم از درد و همه چی، اسید ریفلکس و اینجور چیزا. لوراسپام به جای اینکه منو بخوابونه 48 ساعت منو بیدار نگه داشت، یعنی دیگه من گریه هم گرفته بود از اینکه درینک نمیتونستم حتی بکنم. الان قرصه رو کویت کردم، فعلا تا هفته دیگه که بخوام دوباره روان پزشکم ببینم. روان پزشکم یه مشاورم در این حال به من ریفر کرده که در این حال که روان پزشکم میبینم، چون روان پزشک بیاد صحبت، یعنی گفتار درمانی انجام نمیده، بیشتر فقط قرص میده و یه هیستوری از فامیلی من گرفت. اون مشاوری که هست مدرک سایکیاتریست نداره ولی خیلی مشاور خوبی است. میخواستم یه چند تا سوال ازتون بکنم که
بذار من اول چند تا سوال از شما بکنم. اولا شما چند سالتونه؟
من 29 سال.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
قسمت 5 سال، زیر 1 سال.
همسرتون چند سالشه؟
42 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کردید؟
2-3 ماه.
از ازدواجتون راحت و راضی هستی؟
بله. بغیر از یه سری فاینانشال پرابلم که الان خب همه دارن، ولی بغیر از اون راضی هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
والا این سوالیه که از بچگی هر کی از من پرسید نمی‌دونستم چی جواب بدم. این فامیلی هیستوری من یکم با بقیه آدمایی که شما باهاشون سر کار دارین فرق می‌کنه. من بچه من یک دونه هستم در واقع از ازدواج پدر مادر خودم، ولی بچه سوم پدرم و بچه سوم مادرم میشم از ازدواج قبلیشون. بعد از منم دوباره مامانم یه بچه داره، پدرم 2 تا بچه دوباره از 2 زن مختلف داره. و همین من نمیدونم شما اون وقتی که یکی به من میگه چه چندومی که جواب
شما اصلا این وقت بچه نبودی عزیز، همیشه بزرگ بودی. ببینید عزیز، آخه شما یه مقدار من فکر چقدر دلت میخواست بچه دار بشی؟
خیلی.
آخه یه مقدار به نظر من این واکنشات بیشتر روانیه تا احتمالا پزشکی و فیزیکی.
خب من افسردگی که خب من زندگی خیلی سختی داشتم آقای دکتر، یعنی من الان تقریبا از موقعی که اومدم کانادا 11 سال پیش، همون موقع هم که زبان انگلیسی هنوز خوب نشده بود، من پیش سایکیاتریست میرفتم. نمیدونم والا من چجوری به انگلیسی باشد، من یه محیطی بودم که ایرانی اصلا نبود به هیچ وجه، یعنی شاید صف خانواده ایرانی هم اونجا که من بودم نبودن. فقط من از مامانم میگفتم 1 سال تمام، یعنی هنوزم که هنوزه من این همه سال میگم فیزیوتراپی، تراپی های مختلف از سایکیاتریست، از کانسلر، هر چی که شما بگین من رفتم که بتونم زخمایی که مادرم به من وارد کرده در طول بچگی شفا پیدا کنم. ولی هنوز که هنوز من 29 سالمه، با اینکه الان یه جورای اسپانسرش هستم، بهش کمک میکنم، بهش میرسم، ولی خب دمیجی که به من وارد شده، من میشنم شما تو خط رادیو تلویزیون میگین حالا اینا حل شدنیه، ولی من میگم الان 11 سال تراپی میرم حل نشده. الانم که مامانم، من یه خواهرم که بچه اول مادرم هست همینجا زندگی میکنه، با احتیاج داشت و میخواست بره برای دوره پزشکیش که از بچه‌هاش مامانم نگهداری کنه، اومد اینجا. مامان من دو هفته پیش آنچنان دعوایی با من کرد، آنچنان دوباره شروع کردن چیزوندن که تو بچه خوبی نبود، تو اینی و این. من که هفت سال اپانسال مالی شستم حتی وقتی که ایران بود، چون الان مالت داره من جفتشون دوباره سینگل هم. یعنی بعد این همه ازدواج و این همه بچه سن 60 سالگی جفتشون دوباره مجرد هم. وقتا همین خودش منو میترسونه که با اینکه من خیلی میرم دنبال روانشناس و روانکاو و روان درمانی، از اینکه من میترسم نکنه یه موقع مثل پدر مادرم بشم. یعنی هر سعی میکنم هر چی که تو اونا تو خودم درست، یعنی از اونا تو خودم پیدا میکنم یه جوری بکشم از بین ببرم.
حالا باز برمیگردم سراغ سوالی که از تو کردم، چون اون موضوع الان مهم اونه. تو به من گفتی خیلی بچه دوست داری، ولی با توجه به شرایط زندگی تو قرار نبوده که بچه دوست داشته باشی، مگر اینکه یه بازی یا یه لجبازی ذهنی با خودت داشته باشی که کودکی بعد، بچه بعد، آسیبایی که از بچگی و در بچگی و از بچه ها خوردی، حالا میخوای به یه نوعی ثابت کنی که تو میتونی بهترین مادر باشی، ولی بدن تو یه همچین چیزی رو به این راحتی ها نمیفهمه و نمیپذیره، برای که ته وجود تو عکسشه. یه دفعه دیگه ازت سوال میکنم، آیا واقعا حالت دوگانه راجع به بچه نداری؟
حقیقتش من از بگم 21 سالگی آقای دکتر بچه دوست داشتم که داشته باشم، ولی فقط دوست داشتم یه مردی باشه که لایق پدر بودن باشه. برای همینم با شوهرم یعنی هزیتیت نکردم که بچه دار بشم، چون شوهرم فوق‌العاده بچه دوسته. من یه دلیلی که ما جفتمون با هم زود ازدواج کردیم این بود که جفتمون عاشق خونه و خانواده و بچه و این دو چیزا بودیم. من خودم عاشق بچه هم، بچه هم همه خیلی با من فوری کنکت میکنن. یعنی من از اون موقع که حتی بچه بودم، مثلا 7-8 سالم بود، بچه های کوچکتر از من فوری به من وابسته میشدن و من همیشه بین بچه ها بودم. از این از خودم کوچکتر یا دوستای من یا همیشه از من خیلی کوچکتر یا خیلی بزرگتر.
خب آره، ولی
خودم مثلا نمیتونم ارتباط داشته باشم، نمیدونم چرا.
نه ولی بیشتر عزیز این نشون دهنده آسیب کودکیه تا احتمالاً مهربونی و خوبی. یعنی ببین عزیز، بدن تو نمیخواسته بچه رو، برای که یه وحشتی از بچه و بچگی داره و تو هم افتادی به جونش که من میخوام و من یه نگرانی دارم که ببین. بعدم تو مثلا ظرف 2 ماه با یه آدم ازدواج کردی، تو اولین آزمون تو درباره این که یه ازدواج عجیب و غریب مثل پدر مادر نکنی از دست دادی. نمیگم همسر تو بده، همسر تو خوشبختانه خوبه، ولی چجوری میتونی به من نشون؟ بعدم با فاصله 14 سال از تو فاصله داره، فاصله سنی.
آخه من آقای تو با نمیدونم، به خاطر طرز زندگی که داشتم، به خاطر سختی‌هایی که کشیدم، با همسن خودم چه موافق چه مخالف واقعا نمیتونم کنکت کنم.
خب میفهمم ولی صبر کن عزیز، من متوجه هستم، ولی نشون دهنده آسیبه. این نشون دهنده این نیست که من یه
که به قول شما کامیون پشت کامیون.
خب همین، نه ببین عزیز، نه
علت اینه که نمیشه دینای
کرد. نه صبر کن عزیز، صبر کن عزیز. من علت این که پای این موضوع اینقدر ایستادم به خاطر اینه که اگر تو بتونی تضاد داخلی تو اینجوری حل کنی که بله، من با این وضعیت و شرایطی که داشتم واقعا مسئله بچه برام یه مشکل سنگینی بوده، اما مکانیزم دفاعی ریاکشن فورمیشن یا تعکیس یا وارونه کردن رو درست کردم، من شدم عاشق بچه، ولی این دوگانگی داره من از پا در میره. پس بیا بذار قبولش کنم، من واقعا در شرایط و وضعیتی که بودم، در حالاتی که بودم، قرار نبوده که اصلا عشق و علاقه به بچه داشته باشم. حالا که اومدم تصمیم گرفتم این رول نقش رو بازی کنم و اصلا نگران نیستم حالا مثل پدر مادرم باشم، حالا شدم هم شدم، بی خودی اونم نمیجنگم، ولی واقعیت رو بپذیرم. چون کار روان درمانی تو قرار بوده تضادهای درونی تو رو حل کنن که نکردن، چون من اصلا برام قابل قبولی نیست. یعنی از 100 نفر مثل تو من حکم نظرم این است که 95 تاشون با بچه میونه ای نداره. و وقتی تو اون حرفو میزنی من به این نتیجه میرسم که این مکانیزم دفاعی و جبرانی توئه که تو این شلوغ فلوغی گفتی خیلی خب حالا که شما میگید من بچه بدیم همم بدن، حالا بذارید ببینید من چه پدر مادری میشم. بعدم خودت الان باز داری به من چی میگی؟ من به این دلیل با این آدم با اون صورت ازدواج کردم که دیدم مرد خانواده است و بچه دوست. یعنی ملاک تو برای ازدواج این بوده. پس بنابراین من حق دارم قبول بکنم که موضوع اصلی و اساسی تو بچه است، در حالی که قرار نیست برای تو موضوع اصلی اساسی بچه باشه، مگر عکسش. که چون انقدر در کودکی آسیب دیدی که حالا بچه رو میخوای. علتی که میگم اگر با یه روانشناس 5 جلسه بری واقعا تو عمق این احساسی که راجب کودک و کودکی داری و کودکی خودت داری، ای بسا تمام این ویارا و این گرفتاریات هم از بیان بره. و این بازی
مشکل من اینجا که روانشناس الان روانشناس که من میبینم متخصص هستن برای حاملگی و پی اچ دی دارن توی سایکیاتریست، ولی گفتار درمانی انجام نمیدن.
نه حالا اونم متوجه هستم. نه نمیخوام. ببین عزیز، من چون این برنامه برای دیگرانم هست، من میخوام بگم که تو حتی خیلی راحت و راحت میتونی جلو آینه بشینی، همه بگی برن دنبال کارشون، یکی 2 ساعت با خودت حرف بزنی درباره کودک و کودکی و چقدر واقعا دوست داری یا نداری و حالات مختلف و بچه اینجوری میخوام بچه اونجوری نمیخوام، نمیدونم بخواد درس نخونه که میذارم تو سرشو، یعنی انقدر عادی خود خودت بشی ای بسا آزاد بشی. چون من چیزی که در تو میبینم که این همه گرفتاری به وجود آورده تضاد و تناقض. حتی ببین کارهایی که تو همش متضاد، حتی همین داستان مادر رو، یعنی اولا اونجوری حمایتش میکنی، بعد حالا میاد کاری ندارم به دلیلی، بعد یک بهش اجازه بدین حرفا رو بزنه، 2 برفرض که این حرفا رو بزنه اصلا اهمیت میدی به درک یا آدمی که این همه گیر و گرفتاره، حالا هر چی میخواد بگه بگه، اصلا چه اهمیت داره؟ مثل که تو خیابون میری یه مردی به تو فحش میده که چی؟ خب که چیکار کنی؟ بگه بده اون دیوونه است، اون مرد بی تربیت ابلهیه، من که قرار نیست حساس باشم. ولی گرفتاری تو هنوز کودک موندی عزیزم، تو 29 ساله نیستی، اشکال کار اونجاست، اینه که با بچه مسئله داری، اینقدر واکنش تند و شدید نشون میدی و همان به هم ریختی. کار روان درمانی تو متاسفانه به درستی انجام ندادن که تضاد و تناقض داغ، یعنی اون کانتردیکشن درونی تو رو حل کنه. به تو برگردم میگم بسیار خوب، تو با بچه مسئله داری ولی فکر میکنی درست خوبه صلاحت بهتره بچه دار بشی، تموم. نه اینکه من عاشق بچه‌ام، چون موقع گرفتار میشی، برای که تو عاشق بچه ها بودی با بچه ها انقدر خوب بودی به خاطر این است که میذاشتی بچه ها تو رو ازت استفاده کنن، use you and abuse you. ولی چون بچه ها این کار رو نمی کنن اسمشو محبت و مهربون میذاشتی، ولی الان بچه ها دقیقا داره این کار رو میکنه، یعنی به تو میگه تو از این به بعد زندگی تموم شد، من اومدم همه زندگی تو عوض شد، تو دیگه الان یه کسی دیگه هستی. بعدم وحشتی که از آنچه که در خانواده پدری و مادری تو و خودت اتفاق افتاده آگاه و ناآگاه تو رو به اون سمت میکشه. کار روان درمانی باید اونجا انجام میشده، ولی به هر حال خوشبختانه 6 ماه گذشته. من چون یکی 2 دقیقه مونده تا پیام های 1 دقیقه، سوالت از من چی عزیز؟
یکی سوالم این بود که
هر چی دکترت گفته، بسن تو اون کار دخالتی نمیکنم عزیز، برای که نه حق دارم و نه آگاهیشو دارم. من فقط تنها چیزی که میدونم این است که کار روان درمانی تو درست نبوده. از نظر سوالت اگر اون هرچی دوا بدادن رو بخور، من دخالت تو اون کار نه میتونم بکنم نه حق دارم نه درسته. ولی تو اگر با خودت بشینی و مثلا با خودت حل کنی حله. و روزی که حل کردی دیگه نه اهمیت میدی به حرف مادرت، نه اهمیت میدی به کودکیت، نه اهمیت میدی به این که تو بگی آره دیگه خود فکرم بهتر بچه داشته باشم، نه اینکه عاشق بچه بودم، چون نیستی. برای که نمیتونی باشی عزیز، من که نمیتونم 1000 دفعه آسیب دیده باشم به خاطر بچه و بچگیم و دل عاشق بچه.
یه چیز دیگه هم هست بابا دکتر، من اصلا قبل از این که بازدار بشم مشکل اسید معده داشتم، یعنی قبل از که بازدار بشم تقریبا 2-3 ساله که رو قرصای معده هستم، یعنی اسید معده زیاد دارم که حتی همین قرصای پنتالا که 40 میلی گرمش دیگه بالاترینش توی بازار هست. من
متوجه هستم.
ببین یعنی یه دلیلشم اون هست که من
تردیدی ندارم که دلایل پزشکی داره، اصلا حرفی ندارم، ولی میخوام بگم تو اگر تضاد رو حل کنی اینقدر گیر و گرفتار حداقل از نظر روانی نمیشی و اونو حل کن. بعدم این 2-3 ماه رو بگذرون دیگه، همینه که هست. و بعدم لطف کن 4 ماه دیگه من زنگ بزن، هم وزن بچه رو بگو، هم من بگو حال اوضاع چطور، اگه دلت خواست بعدم با هم صحبت میکنیم. ولی الان نگران نباشی که تو همه سختی و خطر رو گذروندی دیگه، و هیچ هم گوش به حرف مادرت نده، اصلا مهم نیست که او موافقه یا مخالفه یا حرفی که میزنه.
من بابامونم یه جورایی باهاش صحبت کردم، گفتم تا ماه آینده حداقل من نمیتونم رفت آمد داشته باشم.
بنابراین من هیچ اشکالی هم نمیدونم، نه اینکه با لج و لجبازی، ولی اهمیت نده کوری کری لالی.
خوبم حالا بعد از دکتر یا
هست. متوجه هستم در همین حد نگرش، در همین حد نگرش را جای دیگه هم داره. به هر حال مواظب خودت باش، این ایام میگذره عزیز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر می‌خواستم یه سوال دیگه از شما دارم. این افسردگی که من الان دارم روی بچه تاثیر می‌ذاره؟
نه اصلا ببین باز رفتی سراغ اون بازی، هرچی هست همینه. اصلا خودتو درگیر اون نکن عزیز، تو اینی که هستی تموم شد، بچه‌ت خوب بعد کوچک بزرگ هرچی اومد در اومد، نکن نکن اون کار دست بده ولش کن بذار چرا بهت گفتم یه ما بعد از تولد بچه من زنگ بزن برای که اون موقع من با تو حرف دارم الان نمیخوام تو رو درگیر این مسائل بکنم بیخودی خودت همین دیگه هستی دیگه تموم شد رفت مواظب خودت باش
مرسی
خیلی ممنونم شنگ نجمند با ما باش
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان
نمیشه
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه
310-207-55-55
باید جون نمیشه
رستوران جوان
I always wanted to be a fireman when I grew up.
A pilot.
A teacher.
For me, it was an engineer.
Over the years, my dream didn't change.
But the rising cost of college was a big reality check.
I was determined to make it on my own, to find a way that I could pay for college.
That's why I joined the National Guard.
The Guard gives me money for college.
So I can go to school full-time and fly part-time.
My unit helps out after a natural disaster hits.
Like after a tornado.
Flood.
Blizzard.
So I get to help people, just like I always wanted.
And around here, that's almost every June.
Monday through Friday, my job might be in finance. But when a wildfire breaks out, I get called up to help control it. There's no bigger rush than being a firefighter in the Guard.
Then flying a Black Hawk.
Then leading my squad.
Then rebuilding my hometown.
The National Guard put me in charge of my future.
Thanks to the Guard, I'm becoming who I always wanted to be.
You can reach your education and career goals faster in the National Guard. Visit 1-800-GO-GUARD.com or call 1-800-GO-GUARD and ask us how much you'll receive towards your college expenses.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با موضوع‌ها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج پنجشنبه همین امشب 13 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و یا 4 موضوع مهم آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده مایلید سی دی و یا DVD های مربوط به اونها رو داشته باشید یا با تلفن 310-926-50-26 926-50-26 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و بالاخره یادآور میشم که فردا شب Children's Hope انجمن یا سازمان امید کودک برنامه فوق العاده متنوع جالبی در مریوت شهر ایرواین دارن و من هم افتخار این دارم که صحبت کوتاهی داشته باشم. هدف کمک به کودکان بی سرپرست، کودکان گرفتار، پدر و مادرهای فقیر بیچاره گرفتار که بچه هاشون به نوعی سرگردانند و این جمع دوستان خوب در کشورها و به ویژه در ترکیه شرایطی رو به وجود آوردن که این بچه های ایرانی بتونن از تأمین اولیه و مدرسه برخوردار بشن و به راه بد و بیماری گرفتار نشن. بنابراین فردا شب از ساعت 7 تا 12 شب در مریوت ایرواین برنامه اونها برپاست. من هم در خدمتشون خواهم بود. امیدوارم که دوستان این دوستانی رو که با تمام وجودشون محبت و خدمت میکنن رو حمایت کنن. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من می‌خواستم تشکر کنم. وقتتون از برنامه خوبتون.
لطف دارین.
علیکم. من در واقع سوالی که ازتون داشتم در مورد خودم بودش. من کمتر از 2 سالی که از ایران اومدم امریکا و و الان اینجا مشغول کار هستم و الان مدتیه که مدام این قضیه رو آنالیز میکنم که اومدنم به اینجا چقدر خوب بوده یا چقدر بد بوده، یا مدام این تصمیم خودم رو مرور میکنم و احساس خوبی نسبت به اومدنم اینجا ندارم با شرایطی که الان دارم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس استراکچر انجینیرینگ دارم.
تو رشته خودتون اینجا کار میکنید یا نه؟
دقیقا پارادوکسی که من باش مواجه هم همینه. کاری که من اینجا میکنم دقیقا همون در ارتباط با رشته ای که خوندم، یعنی 100% همونه. ولی واقعیتش اینه که من توی ایران قبلا این کار رو انجام نمیدادم، یعنی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، البته با نمره خیلی خوب قبول شدم، همین کار رو به مدت 3-4 سال انجام دادم، ولی بعدش وارد دنیای دیگه ای شدم و مثلا کار بیزینس رو انجام دادم، دقیقا کار خرید رو انجام میدادم به صورت حرفه‌ای توی سطح خیلی خوبی و از این کارم هم لذت میبردم، خیلی لذت.
ازدواج کردید یا نکردید؟
بله ازدواج کردم، 3 ساله که ازدواج کردم.
فرزندی هم داری؟
نه خیر.
آیا همسرتون دلشون میخواست بیان امریکا؟
کلن این پلانی بود که برای من پیش اومد و همسرم باش هیچ مخالفتی نکرد، البته دلتنگی های اوائلش داشت که من رو خیلی آزار داد، چون ایشون خیلی با خانواده رابطه عاطفی خیلی شدیدی دارن و خیلی وابسته بودن، اما در نهایت بعد از حدود 1-2 ماه که اینجا بودیم یواش یواش تونست با محیط رابطه برقرار کنه و الان ایشون خیلی جالبه که ایشون اینجا راضی تر از منه.
خب حالا ببینید عزیز، شما نارضایتیتون تو دوتا زمینه اصلی چی از امریکا؟
خب سوال خیلی جالبیه. یکیش خیلی صادقانه از نظر مالی، من اینجا اونقدری که باید پروگرس نمیگیرم، یعنی فکر میکردم که اگه از ایران بیام اینجا حالا چقدر من پول میدن یا مثلا من میتونم به سرعت دوباره از این کار مهندسی انجینیرینگی که انجام میدم برم تو دنیای بیزینس خودم و اون کار رو انجام بدم، ولی خب قوانین اینجا طوریه که دست و پای من رو تا حداقل چند سال میبنده و من باید این کاری رو که خیلی دوست ندارم پرکتیس کنم. البته توش موفقم، یعنی هر دفعه انجام میدم کاری رو خیلی عالی انجامش میدم چون یه مقدار پرفکشنیست هستم. ولی
نه، شما بیش از پرفکشنیزم عزیز آدم بسیار ناراضی هم هستید، میدونید از دست خودتون البته بیش از همه.
بله من دقیقاً، من کسی رو اصلا چیز نمیکنم، بلیم نمیکنم.
نه متوجهم، یعنی میخوام بگم نارضایتی هست، شما هر جا باشید ناراضی. شما ببینید چون یک کمی ممکنه وقت کم باشه ولی میرسم به سوال، شما یه مقدار مشخصه یه آدمی رو نشون میدید که به هر حال به دلیل هوشتون و یه حساسیتی که دارید و احتمالاً حوادث اتفاق کودکی زودی عیب و ایرادا رو پیدا میکنید.
خیلی زود.
ببینید عزیز، شما یه آدمی هستید که تو بیزینس بودید و یه پایه ریاضی علمی منطقی دارید. اگر بله. شما به من بفرمایید که من در خصوص ماندن یا رفتنم، حالا از ایران به اینجا یا برگشتنتون به ایران، در مرز 80-20 90-70-30 هستم که تکلیف مشخص. اگر به من بفرمایید که 55-45 هم و دیگه اونجا گیر افتادم، نشوندنده این است که خیلی واقع بینانه به موضوع نگاه نکردید، برای که معمولا این انتخابا خیلی زود 80-20 و 90-10 میشه و چون اصولا یه آدمی هستید که نگرانید، یه آدمی هستید که کمال پرستید، یه فرضی دارید که همیشه یه چیزی داره از دست میره، مثل آدمایی که همیشه بکنن عمرشون تموم شد، عمرشون برباد رفت، یک سال گذشت، این هفته هم گذشت، و خب این سبب میشه که تو زندگیتون به نوعی فکر میکنید که واقعا در دنیا مقصدی هست، منزلی هست که آدم قراره برسه، در حالی که زندگی فقط یه سفره، یه راه، یه جاده است. مهمش این که آدم تو این جاده خوب و خوش باشه، ولی پایانی نداره و نارضایتی بود. حالا چند تا خواهر برادر شما داری؟
دو تا برادر و دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. من کوچکترین بچه خانواده هستم و دیگه از اون خواهرم هم که مثلا از من بزرگتر 14 سال کوچکترم.
خب شما دیگه معلومه اون وسط ها قلقلی برای خودتون میخوردی.
ولی خب تمام توجه پدر و مادر من بوده در واقع، یعنی آخرش خیلی من تحتقاری بودم.
نه
که...
تحتقاری خیلی بده. ببینید عرض بکنم، من همیشه مثال زدم با سرعتم میگم، شما برید توی رستوران ببینید 4 نفر اومدن یا آقای رو آوردن بهش غذا دادن، همه کار براش کردن، شما خوشحال میشید؟ نه. بعد برید ببینید که ایشون نه دست داره نه پا. ببینید اشکال کار بچه آخر همینه و نارضایتیتون هم از اونجاست. این نارضایتی بیش از همه از خودتونه، یعنی خودتون از خودتون راحت و راضی نیستید. علتش این است که بچه آخر یه احساسی از ضعف و زبونی میکنه که این بدترین احساسه. مهم نیست که تمام عشق و محبت و توجه خانواده را داشته باشه، اون آدم هم داره. اون آدم مثلا 4 نفر الان اومدن غذا بهش میده، آره، این همه توجه و محبت فایدهش چیه؟ شما دلتون میخواست جای او بودید، دست و پاتون رو میبریدن. خب و دقیقاً اینه، میخوام به خدمتتون عرض کنم که شما این مشکل نارضایتیتون رو باید حل کنید. یعنی باید قبول بکنید که من در دنیا هستم که انتخاب میکنم و همینقدر که این انتخاب کمی بهتر از اون انتخاب تموم شده رفت. ببینید
چجوری به این آرامش برسم؟ ببینید من متاسفانه درگیر یه ذهن همونطور که گفتید منطقی ریاضی، یعنی میشینم دقیق حساب کتاب میکنم و نظر مالی در میارم، اینا مثلا چیزی برای من اینجا نمیمونه. با این حالا شانس منم که الان اومدم اینجا، آمریکا اینقدر اوضاع اقتصادیش به هم ریخته که همه مثلا موندن که چیکارش بکنن، هیچکی نمیدونه مثلا 5 سال دیگه چی میشه یا هر چیز.
درست.
از اونورم پالیتیک و اینا هم خب به هر حال اگه آدم بخواد توی لولای فکر کنه میبینه همه اینا زندگی آدمو تحت تاثیر قرار میده. من همه اینا رو که با هم دیگه جمع میکنم میبینم
صبر کنید بهتون میگم جمع نکنید. شما ببینید حرفی که شما میزنید کاملا حرفتون درسته، ولی مهمش اینه که چون یک کار زیادی نمیتونید بکنید، دو هر اتفاقی بیفته همچنان شما به دلیل تواناییاتون سروایو میکنید که جای نگران نیست. ببینید تمام مسئله همینه، یعنی تمام مسئله این است که شما استرابه رو تو صحنه نیارید که ای وای اگر این بشه خوبی کار دیگه. اولا اینجوری که شما فکر پای نمیشه، یک دو شما آدم دست با چلفتی نیستید که از پا در بیاید. تازه آخر همه اینا نه اینکه ایران خبری است، برمیگردید ایران تموش. یعنی دیگه بدتر، یعنی ببینید سناریوی ذهنیتون رو اینجوری نبرید، چون من میدونم شما چه میکنید، یعنی چگونه این سیستم رو همینجوری میپذید و بزرگتر و بزرگترش میکنید و بعد یه هیولایی میشه. سیستم من خیلی راحت و آسوده. ببینید عزیز، حرف شما این است که ما اومدیم اینجا، فعلا هم این مزایا رو داره، یه کاری هم میکنیم، شد نشد خبر دیگه هم جای دیگه نیست. بعدم
خب شد نشد من قبول ندارم تو زندگی به خاطر اینکه، یعنی مشکل من همین که نمیتونم اینو بپذیرم.
چون میگم
خب ببینید اگه من اونجا بودم حداقل این دوری از خانواده رو نمی‌کشیدم. بعد منم اولش که اومدم چه سری بلاهای عجیب و غریب سر اومد، یعنی هنوز مثلا اینشورنس نداشتم، افتاد دستم شکست، کلی خرج و چیز درست کردم که مثلا برم دستم، همون شاید دو هفته اول. بعد یه داستانی، بعد چند وقت دیگه هنوز 3-4 ماه نمونده بود که اینجا بودم، مثلا یکی از برادرام سکته قلبی کرد و به رحمت خدا رفت. بعد دیگه من نتونستم برم اونجا مثلا تو مراسمش و اینو. وقتی این خبر به من رسید خب من صبحی دعو داغون شدم، میدونید، یعنی اومدم اینجا هیچ اتفاق خوش برام نیفتاد. علاوه اینکه از نظر مالی و اینا مدام دارم ابیوز میشم، یا مثلا خلاصه یه جوری وام تا میکنن که خیلی هپی نیستم اصلا و نمیتونم هم کاری بکنم چون مجبورم. بعد خب بخوام من برگردم، این سن 34 سالگی یه همچین شوخی کوچیکی نیست که از ایران بلند شی بیا اینجا و خرج کنی، بعدم حالا یه همچین بلای سر دوره برگردی، یه جوری آدم لوزر میشه، شکسته میشه.
شما یه کاری نکنید بشه. نه ببینید، شما تفاوتتون با من در اینه که آخر کار اینه که در شما چه میگذره. من همیشه عرضم این بوده در من چه میگذره، اون جان که در گذره. همه این حرفای شما رو حتی من 2 برابر 3 برابر بدترش کنم میذارم جلو من. ولی واقعیت مثلا این است که شما در ایران بودی، الان شاید تصادف کرده بودید، کورم شده بودید، حالا چی؟ ببینید نگاه رو درست بکنید. شما چون آدم منطقی و معقولی هستید، به حوادثی که اتفاق میفته توجه نکنید، به حوادثی هم که میتونست اتفاق بیفته و نیفتاد توجه کنید، چون اون درست نیست. یعنی اشکال کار یه اشکال ذهنیته، به دلیل ویژگی‌های روانیتونه که یه مقداری خشمگین، یه مقدار طلبکار، یه مقدار ناراضی، و این کار دستتون میده. در حالی که بعدم همونطور که خدمتتون عرض کردم شد نشد خب معلومه، چون روزی که شما کارتون رو میکنید، حالا شد نشد هستش این که رنج نمیبرید. اگر شد که شد، اگرم نشد که خب نمیشد. با فکر بد و نگران بودن فقط شدنها رو شما نشد میکنید. یعنی درست مثل این است که شما سر یه پشتبون 50 طبقه بیستید روی کنار لب پشتبون، شما حتما میافتید. چرا میافتید؟ وحشت و افتادن شما رو میندازه. امروز این از نظر روانی میدونیم، در حالی که اگر 2 متر عقب‌تر بیستید شما 2 ساعت هم میتونید بیستید، هیچ اتفاقی هم نمیافتید. چرا؟ کدام قانون طبیعت میگه شما بیافتید؟ برای که فقط لب پشت بامید، برای قانون روانی به شما میگه، برای که وقتی ذهنتون رو متوجه و متمرکز افتادن و آسیب افتادن افتادید، مغز در یک آن فکر میکنه این پروگرامی است که بهش داده شده باید انجام بده، بنابراین شما میافتید. علت که عرض کنم شد شد نشد، شما دقیقاً اون ذهن ریاضیتون بهتون اجازه نمیده که اصلا با موضوع اینجوری برخورد نکنید. ببینید عزیز، من همیشه حرفم این بوده که شما با نتیجه، یعنی با پیامد، با ریزالت کاری نشده باشید، با کانسیکوئنس.
آخه دقیقاً چیزی من میگم آخرش این میشه. حالا تو با هر نیتی بری و حرفی که آخرش اگه مثلا میخوای به یه نفر کمک کنی بعد بزنی مثلا یه بلایی سرش بیاد چه فایده داره؟
خب نه.
مهم اینه که تو زدی یه بلایی سر طرفه بود. این منطق من
است. خب تو زندگیم فقط کار و کوششمو میکنم، نه چه هرچی شد شد. من کارم کوششمو در جهت تربیت بچه‌ام میکنم، بچه‌ام دیوونه‌م شد شد. برای که اون اصلا مسئله من نیست. من کارمو میکنم، بیزینسم خراب شد شد شد. ببینید شما درست عکسشو نگاه میکنید. شما از این که اگر خراب شد من چه کار کنم شروع میکنید. بنابراین
آره
دو تا اتفاق داره. یکی اینکه تمام راه رنج میبرید، دوم که خرابترش هم میکنید.
خب چجوری یاد بگیرم که این ذهنمو عوض کنم و این اصلا من هر کاری میکنم اول نتیجهش میاد سراغم. اول اونو میبینم.
یه مغازه ای هست آدرس میدم برید یه ذهن تازه بخرید.
نه تمرین میباید
نه تمرین همین کتککاری است که من با شما میکنم. از اول با شما در افتادم، برای که شما آدم معقول و منطقی هستی، من هیچ مشکلی ندارم. شما تصمیم گرفتید برید به سمت راست، من به شما میگم به سمت راست رفتن شما رو از جایی که میخواد برید دور میکنه. شما خیلی راحت میپذیرید سمت چپ. من مشکلی با شما ندارم. ببینید اشکال کار شما دقیقاً گم کردن آدرسه. درست شما از لس آنجلس خود به سان دیگو، به جایی که 5 ساوت رو بگیرید 5 نورت رو گرفتید. من به شما میگم نه، راه درست 5 ساوت. شما یه اگزییت میکنید، برمیگردید میاد. درسته که یه مقدار راه رفتید و از این بابت متاسفید، ولی قرار نیست خودتون اذیت کنید. یه وقتی دیگه دلتون خواست بیاد مفصل ما با هم یه کتککاری بکنیم. علتش هم ذهنیت شماست. اصلا مسئله ای ندارید. شما بیخود این بازی رو در نیارید. برو آخر کار چه ایران چه امریکا زندگی است. هر کدوم از اینا با یه مقدار احتمالات و امکانات همراهه. اون چیزی که برخی از اوقات ما فکر کنیم آرزومونه و چه خوبه که اتفاق بیفته، برخی از اوقات بزرگترین دشمن و خطر ماست در زندگی. بنابراین شما در حد معقول منطقی کارتون رو بکنید و اون عرض منو جدی بگیرید. شد شد نشد نشد. من تو زندگیم همیشه شد شد نشد نشده و به همین دلیل که هیچ انتظار و توقعی هم از هیچ کس و هیچ چیز ندارم. برای که اونه که منو راحت و آسوده میکنه. درگیر کارم میشم که انتخاب کردم انجام میدم، شد شد نشد نشد. تموم شد. و اینو میتونید یاد بگیرید در حالی که شما از اون آخر برمیگردید به اول و اونجاست که گرفتاری است. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم برخلاف شما که، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، باعث افتخارم بود.
مرسی عزیز. شنگان ارجمند به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
توجه شما را شنبه ساعت 11:30 تا 12 ظهر به برنامه از مرکز مشاوره و نوروتراپی به همراه دکتر سیامک منجزی، مشاور و متخصص نوروتراپی جلب می کنیم. 818-325-64.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
خبر
رستوران سفیر هفت روز هفته از 11 صبح تا پاسی از شب با سر غذاهای متنوع و لذیذ در خدمت شماست. سرویس کیترینگ سفیر با کادر ورزیده برای کلیه مجالس با قیمت‌های دلخواه شما آماده پذیرایی از میهمانانتان میباشد. حمل غذا در منطقه ولی تا شعاع شرمن اوکس و در منطقه کلاباسس و تازن اوکس رایگان میباشد. پخش کلیه مسابقات ورزشی بر روی بیگ اسکرین و اما برنامه‌های هنری این هفته کبار رستوران سفیر. پس از مدت ها
آخرین حرف تو لبم اسم ایرانه.
بله، عطا، رویا و عنایت و رقص های شرقی. کبار رستوران سفیر در ونتورا بولوارد وودلند هیلز. تلفن اطلاعات 818-713-90-90. سفیر، کبار رستوران سفیر.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.